بسم الله الرحمن الرحیم. هر گونه فروش و کسب سود از سخنرانی های این جانب به غیر از محصولات و تولیدات مؤسسه نور و زهرا سلام الله علیها شرعاً حرام است. در ضمن بنده تمام عواید حاصل از فروش تولیدات مؤسسه مذکور را وقف مؤسسه مساف ایرانیان نمودم تا صرف عرصه مهدویت گردد. با احترام، علی اکبر رائفی بود. کلیه حقوق مادی و معنوی این برنامه متعلق به مؤسسه مساف ایرانیان می باشد و عواید آن صرف حوزه مهدویت می گردد. هر گونه سوء استفاده به هر نحو عملی غیر اخلاقی و ناپسند بوده و به اهداف مهدوی مؤسسه آسیب می رساند، این عمل شرعاً حرام و قابل تعقیب است و با متخلفین وفق مقررات قانونی برخورد خواهد شد. جنبش مساف تقدیم می کند. پایگاه اینترنتی مؤسسه مساف masaf.ir، پست الکترونیک info@masaf.ir، سامانه پیام کوتاه 2313 313. مؤسسه فرهنگی نور و زهرا سلام الله علیها، مرکز پخش انحصاری آثار استاد علی اکبر رائفی پور. نشانی سایت www.nurozahra.com. سامانه پیام کوتاه 1000 1006. تلفن 021 66 56 6000.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و خدا قوت مجدد دارم خدمت شما. اگر بحث غذای جسم تموم شده، ما بحث غذای روحی رو هم شروع کنیم. خب جلسه قبلی راجع به موسیقی صحبت کردیم. بحثمون هم این بود که باید شأنش حفظ بشه، از این دارو درست استفاده بشه، همونطور که مثال مثلا بیمارستان اسلامی رو زدن و با جلوی این خدمت شما هستم. داروخونه‌ای که همینجوری هم دارن خورده مردم دارو میدن باید جدی گرفته بشه. و کسایی که توی حوزه موسیقی دارن کار میکنن باید افرادی از علم و صنف پزشکی برن اونجا، حتما باید برن به اینا ارد بدن، دستور بدن که این کار باید انجام بده. این موسیقی تا امروز داره به مردم آسیب میرسونه. فصل زمستان فیزیولوژی بدن این شکلیه، این موسیقی شما این تاثیر رو خواهد داشت. تابستون این آهنگ، تمام اینا ریز باید برن وارد بشن. بزرگان ما این کار کردن، دانشمندان بزرگی که کتاباشون سالها تدریس میشد در کشورهای خارجی مثل ابو علی سینا، رساله دارن در مورد موسیقی. بید اینا رو در بیارید، کار بکنید، پژوهش بکنید، به زبان امروز تبدیل بکنید و ارائه بدید و قشنگ اینا رو ارائه بدید به دنیا تا بفهمن. که خدمت شما عرض بکنم در این عرصه ایرانیان صاحب نظر هست و حقیقتا هم همین. اما بحثی در اصل دومون راجع به بایدها و نبایدها و اون چیزی که در جامعه مهدوی احتمال وقوعش هست و به ما گفتن، میگه وصلت سبا در روایت اومده درنده خویان با هم کار ندارن. اون یعنی چی؟ یعنی مثلا گرگ ذاتش عوض میشه، شیر ذاتش عوض میشه. میگه یک کور یا فلج پیدا نمیکنه. یعنی چی؟ معجزه میکنه مثل حضرت عیسی که دست میکشید رو سر مردم، یا نه پزشکی اینقدر پیشرفت میکنه؟ باید بحث بشه. آم یه بگردی واسه دوای نفقی نمیتونه بده کنه. واسه دوا بکن مردی، دارو فقط اینقدر فقیره، خب گیر نمیاری. اصلا فقر روی زمین معنا دیگه نداره. سلامتی، امنیت، همه اینها روی همین زمین، روی همین اون بهشتی قبل از قیامت روی زمین ساخته خواهد شد. و این آیا شدنیست نشدنیست؟ آیا این آرمان شهر خب خیلی دست خودش نروش اتوپی هایی که در موردش صحبت کردن، مدینه فاضله که در موردش صحبت کردن، آقا شهری که دزدی نمی کنن، قاضیاش رشوه نمیگیرن، پلیسش نمیدونم اینجوریه، نیروی آموزشیش اونجوریه. خب این یک آرمان شهر دست نیافتنی است. مگه میشه ذات انسان یعنی رقابت، سودجویی، و وقتی این به سمت اومانیزم بره یعنی انسان خودشون محور قرار بده، مسابقه میدن که در جذب منافع به سمت خودشون. شما امروز به وسعت ما داریم اینو میبینیم در دنیا، دعوا سر نفت، دعوا مسابقه سر ثبت نام فلان ماشین که فلان شرکت خودروساز یه تایمی سایتشو باز کرده میگه ثبت نام بکنه. رقابت برای سر پوله، رقابت سر رفاهه. آیا این رقابت از این جهت چون رفاه کمه ما باید باهم دعوا کنیم سرش؟ چون رتبه یک کنکور یه دونه است ما باید رقابت کنیم؟ اگر به تعداد شرکت کنندگان رتبه یک وجود میداشت اون موقع رقابت معنی داشت از این جهت، یا نه چون ذات انسان رقابت طلبه و سابقون از سابقون مسابقه میدونه. فلیتنافس المتنافسون، اون کسایی که بر رسیدن به یک جنس نفیس با هم مسابقه میدن میگن فلیتنافس المتنافسون. اون که قرآن چیه این هاست؟ چطوره؟ مگه میشه روی زمین اینقدر روز به روز جمعیت زیاد میشه؟ این ظهور هرچس بعد از اینه، بعد از این روز به روز جمعیت زیاد میشه. چطور میشه این اتفاق بیفته؟ تو بحث احکام و قوانین به هیچ کی ظلم نخواهد شد. زنان قضاوت خواهند کرد در خانه بدون اینکه پاشن برن محل کار، نیازی ندارن، تو خونه حکم میده بدون اینکه شاکی و متشاکی و هیچ کی دیده باشه، نشسته تو خونه حکم میده. ای زن که نمیتونست قاضی بشه که، نه میگه اینجا دیگه میتونه بشه. تو جامعه مردمی زن اجازه قاضی شدن داره، قبلش چرا نمیتونست بشه؟ قبلش یک سری محدودیت ها به خاطر عواطف خاصش انسانی که زن داره توی شرایط قضاوت قرار بگیره آسیب میبینه. صبح تا شب سر بریده، پرونده دعوا، گریه، زاری تو سر کلم، این روحیه لطیفه توانایی نداره، مردش هم توانایی نداره. به خاطر همین قضاوت تنها شغل یک مرد در اسلام نباید باشه. میدونید دیگه قضاوت، قصابی، مرده‌شوری، اینا شغلایی که میگن تنها شغل شما نباید باشه، باید کنارش حتما شغل دیگه داشته باشه. ریز خیلی از مسائل وارد شده. اما چی میشه که این زن میتونه قضاوت بکنه؟ چی میشه که از مدیران امام زمان، مدیران کاردان که هنوز نداری نظیرشونو، این همه تو دنیا مدیران لایق وجود دارن اما نظیر و 330 تا نیستن، چون اگر بودن میامد، چون نیست میگه 50 نفر از این 330 تا زنن، توی شغل خاص مدیریتی ویژه مدیریتی گذارده خواهد شد. خب چیه؟ چه تغییری میخواد به وجود بیاد تو ذات انسان؟ تو چی میخواد عوض بشه؟ ما باید اینو بتونیم بفهمیم. سیستم قضاوت باطنی میشه. یعنی چی آقا باطنی میشه؟ یعنی اصلا میگید شاهد و دادستان و همینجور چیزا نمیخواد، نگات میکنه خودت پرونده خودتی، یه نگات میکنه کلا حکمتو میده قشنگ تاپ خودته، پازل پازلته، جور جوره، نمیتونی هم بزنی زیرش. بارها اومده که قابل توجه کسی که ذوالقرنین رو بحث کردیم، بحث موارد متعدد، بعد رسیدیم تو بازه‌های زمانی مختلف و گفتیم شاهکار قرآن و اون معمای عجیب و زیبایی که قرآن در خلل آیات زیر این پوسته آیات ذوالقرنین قائم کرده بود و به حکومت مهدوی اشاره شده بود، بحث کردیم که این هم فرهه تاریخ کوروش بوده و قرآن یه بحث نداره به یه حرف بزنه، بتون مختلف داره، اما اون ته ماجرا اصل جریان به ماجرا دیگه اشاره میکنه که به ماجرا آهن آتومی به زبر حدیث که صحبت کردیم و حضرت داوود رسیدیم که فلز حضرت داوود تو قرآن آهن و ماجراش شرح دیدیم، میرید گیر بیارید صحبت کردیم تو اینترنت هست. خدمت شما عرض میکنم که اونجا گفتیم که در مورد حضرت داوود و سیستم قضاوتش صحبت کردیم. حدیث داریم از پیامبر، ایشون فرمود که هنگامی که قائم مقیام کنند به سبک داوود علیه السلام حکومت و داوری خواهد کرد و گواه و دلیل نخواهد خواست، این شاهد نمیخواد و حکم میده تو هم میپذیری، نه که زورکی باشه، چون اصل حکم. زمان حضرت داوود چجوری بود؟ یاری نمیشه حضرت داوود گفت گوسفندمو گاوام فلانی دزدیده، میگه فلانی ندزدیده به همانی دزدیده، تو تهمت داری میزنی، خودت سه روز پیش که قتل انجام دادی جنازه رو بردی فلانجا انداختی تو چاه، بابا یارو در نبود، یعنی هیچ چیزی نمیتونستی قایم بکنی. اونجوری نیستش که یه سه نفر پیدا کنم یه دست بزنم یواشکی که دست به قرآن بزنم که من فلان ساعت تهران نبودم مشهد بودم قتل من انجام ندادم، نه اصلا فرد اصلا توانایی همچین کاری ندارم. به من بحث میشه، میگه علم با این وجود که این هم پیشرفت کرده از 27 شاخه علم دو یا سه تاش فقط تا زمان ظهور کشف میشه، اصل علم اشاره میده گندم ها بیشتر بار میدن، آفت نمیزنن، زمین های بایر شروع شدن کشاورزی شدن. آقا یعنی چی اینا؟ خیلی مجرده داره پیچیده میشه. شدنیست یک آرمان شهری ساختیم که معیار باشه بر مبنای اون بتونیم قیاس بکنیم خودمونو. ببینید خطکش خیلی صافه، درسته؟ یک معیار خوبه. هیچ کی نمیتونه با دست مثل خطکش خط بکشه، هیچ کس مثلا امکان نداره. خب اما فلسفی بس نمی کنم که امکان نداره، این امکان محال است و فلان است، نه معقول هم چی داره میبینیم امکان نداره این خطکش خط بکشه. اما خطکش معیار خوبیه. خطکش اگه نباشه طول و اندازه رو بر مبنای چی میسنجم؟ خطکش. اگه نبود میگفت یه وجب، یه وجبه که 20 ساله 30 ساله 40 ساله چی همه چی به هم میرسه، یه معیار بر بشه. هیچ کی مثل اون نمیتونه باشه، بر مبنای میشه سنجش. آیا این آرمان شهری که در ذهن ما گذاشتن، یعنی ببین لول تو بگی بالا، دید تو نگاه تو بگی بالا که بخوای اونو بسازی لااقل این بشی. طرف مثلا خدمت شما هست میگه که من میخوام فلان شغل بشم. خب کسی که صاحب اون شغل بود من تحت کلش زد گفت چی؟ من خودم میخواستم مثلا رئیس جمهور بشم این شدم، تو میخوای من بشی و چی میشی؟ میگه نه خب نگاه برم بالا، سطح توقعات بره بالا، آرمانم بالا بگیرم، این نگاه هم رو اون سؤلم رو اون خواستم رو اینقدر بالا بگیرم که اون مصداق خوبی باشه من بتونم برسم به اون. چند ویژگی این حکومت داره که تو این تایم ما نمیتونیم جمعش بکنیم. خب خیلی جالبه، مثلا عجیبه. من از چند شاخه بررسی میکنم خدمت شما. قبلا توی شهر ری اینو بحث کردم، اما سعی میکنم تفاوتهای داشته باشه برای کسایی که قبلا درباره‌اش شنیدن یا بودن. سعی خودم رو میکنم، اما حق به من بدید که افراد دیگری هم هستن تو جلسه که اینو برای اولین بارش میخوان مباحث رو بشنون. سیستم قضاوت کلا عوض میشه، مبنا عوض خواهد شد. مبنای قضاوت بر مبنای سیستم فطرت انسان خواهد شد، بر مبنای خواست ذاتی انسان، نه اون خواستهایی که سبب مقتضیات زمان عوض شده تغییر درش به وجود اومده. سیستم قضاوت باطنی میشه. عرض کردم یعنی چی؟ پیچیدگی داره زیاد میشه. قوانین اینا ویژگی تو احادیث اومده. قوانین و معیارها، هنجارها، باید و نبایدها که بر مبنای اون میخوایم کار بکنیم، معیارهای آیین پیامبره. چرا؟ حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه. حلالش حرام، فکر نکنید مثلا اونم دیگه نه دیگه حالا از بعد میگیم از بسنید عرب بخورید، نه، حرام حرام تا روز قیامت، حلال حلال تا روز قیامت. چون از ابتدای زمان که حضرت رسول آمده احتمال شکل گیری این جامعه وجود داشته، مردم نخواستن چوبشون نکشیده بود پس دادن. جامعه عدالت علوی که دم دستشون بود چشیدن عدالت علوی، فکر نکنید نچشیدن. حضرت علی قشنگ اشاره کرد امروز در حوزه حکومتی من دیگه کسی نیست که سر برسن زمین بذاره، به رحم کسی نیست، سقفم دارن، امنیتم بالا سر شده، من موفق شدم که حوزه حکومتی خودم اجرا کنم، حالا برنامه دارم برای شام از معاویه میگیرم که اونجا اجرا خواهم کرد. شدنی است، فکر نکنید اینا نشدنی. عدالتی که پر ارزن از دهان مورچه گرفته نشد، عدالتی که برادر اومد گفتش که به من پول اضافه بده آتیش گذاشت دم دست طرف، عدالتی که فهمید یکی از دخترانش عروسی بوده یه گردنبندی رو برداشت فهمید در گردنبند برگردوندن برگشت گفت به خدا قسم میگه ضمانت نامه نذاشته بود متوجه نشده، اولی کسی بود در فرزندان ابو طالب که دست به خاطر دزدی قتل شد. شوخی نداشته تو این سیستم ها داره. اصلا خیش و قوم و اینجور چیز اصلا سنمی نداره، برادر خواهری کی رو چنده، اصلا دو قرون تو این سیستم وجود نداره. خودتی آقا بیا ببینم مرد و مردونه چند، یه بعضی بکن خودت ببینیم چجوری این سیستم اجرا شده قبلا، فکر نکن میخواد اجرا بشه. در قرآن بابت تک تک این مثال ها آیه آورده، میگه اگه منو قبول داری، کسی که اینو قبول داشته باشه لاجرم حکومت آخر زمانی رو قبول کنه. قسم خورده لیظهره دینه او علی دین کله ولو کرهه، من دینم رو بر تمام دین ها غالب خواهم کرد حتی اگه من نخوام. این اتفاق باید بیفته و نورید ما میخوان ان نمون نه اینکه ملت بذاریم عشان بالا خود رو صحبت می‌کنه، ان نمون نه اینکه ملت بذاریم و نورید ان نمون علی الذین استضعفوا فی الارض، به اونایی که ضعیف نگه داشته شدن زدن تو سرشون، ان اجعلهم الائمه، ما اینا رو امامشون پیشوا قرارش میدیم و وارث قرار میدیم. این فقط تو قرآن نگفت، در زبور داوود هم گفت، در تورات هم گفت، در انجیل هم گفت، موارد متعدد پشت سر هم اشاره شد. در کتاب‌های زرتشتی ها گفته، در کتاب هندوها گفته هست. من مهدی مود در ادیان سخنرانی چند گیری بریم توی اونجا مفصل گفتی به اسم صفحه کتاب، باب کتاب چی چی کجا فلان همش اشاره شده. برخی از پیشگویی ها که اصلا پیچیدگی های عجیب غریب داشته. من قبلا در مورد کتاب نبوئیت هیلد در مورد برای شما صحبت کرده بودم، اسم کتاب باز نکرده بودم، اسم کتاب باز نکرده بودم چون من خودم در کتاب محضر شهود فیراد یهود اینو خونده بودم. حاج بابای قزوینی ایشون از خاخام‌های یهودی بود که شیعه شد، کتاب نوشت خودش پتر ریخوا. بعد من اخیرا شنیدم که کتابی هم نوشته شده در مورد نبوئیت هیلد که دانلودش هم گذاشتم تو اینترنت. بعد من نگاه کردم چیزی اضافه بر کتاب حاج بابای قزوینی نیست. اون کتاب من دارم. در اون کتاب میگه پسر بچه 70 سال قبل از به دنیا آمدن پیامبر بوده. بابا یهودی داره میگه کتاب دست میشه 70 سال قبل از پیامبر به دنیا اومده، شروع میکنه بر مبنای حروف الفا سخن گفتن، 12 سال حرف نمیزنه، بعد از 12 سال شروع میکنه کلماتی رو گفتن، برای هر حرف یک جمله میگه. در این کتاب اشاره نشده، در این کتابی که بعد دانلود گذاشته شدن اون حروفی که داره میگه عزیزم تفسیر درخت کابالاست. این چراغ رو اگه خاموش بود نمیخواد برش کنم، من براتون میخونم دیگه. نمیخواد الان با یه کوتاه باز داره بعد روشن کنید تا فرصت بعدی که من میخوام به عکس نیاز خواهید داشت سر به درد نمیاد. من میارم برای خودم تا ببینم، شما لزومی نداره ببینید، حالا اینجا هم هستش. میبینید عدد تاج تا عدد قلمرو پادشاهی که پادشاهی یهود میگه با این من میخوام خدای روی زمین بشم، میگم با این میخوام خدا بشم. درخت کابالا، درخت حیات، این فیلم درخت حیات که ساخته همینه، همینه میخوام. اون درختی که تو فیلم آواتار دورش میگردن همینه، درخت حیات، درخت جاودانگی. وقتی آواتارا که کشت ضربه دادن آسیب دیدن تو اون جنگ میارنش با درخت میذارن زنده میشه، جاودانگی میرسه انسان. از طریق کی؟ کمک گرفتن از موجوداتی که تو جهان موازی قرار دادن، جنیان. این موجودات آبی رنگ جنیانن. نابی همون نبیه، در زبان یهودی به نبی میگن نابی. خیلی ریز این مفاهیم خودش اونها کار کرد. شما میبینید که یه سری بحثا داره، 10 تا میوه داره اینجا، با اون کار ندارم، اما از میوه یک تاج به حکمت عدد 11 میخوره. 11 اسمش چیه؟ الف. 12 چیه؟ بت. 13 چیه؟ جیمل. 14 چیه؟ دالت. الف بت جیمل دالت. الف به جیم دال اب جد. احسن. بعد خدمت شما عرض کنم 15 ه 17 15 ه 16 خدمت شما عرض کنم و 17 زین حوز. احسن. این همین حروف ابجد، اون رموز اوناست. بعد این بچه با حروف ابتدایی درخت کابالا شروع کرد شرح بود، گفت میخوای بگم اونی که شما دنبالش باید بگردی چیه؟ بچه 12 ساله یه وحی کرد، وحی هم میمیره. این که جملاتو میگه اینو سب کرده یا بود 70 سال قبل از دنیا آمدن پیامبر. من جمله 14 15 شو فقط برای شما میگم که اگر میدونستم توی موزه میخوام صحبت کنم یادم افتاد، عبریش هم میاردم رو براتون میخوندم. چی میگه؟ با توجه به اینکه در ایامش هم قرار داریم، حالا انشالله توی محرم سخنانی ویژه اینو خواهم کرد به عنوان شجره ملعونه، توی اونجا چی میگه؟ گوش بکنید. میگه رودی میبینم به نام فرات، هفته سغال از پای من، سری میبینم که از قفا بریده خواهد شد و فرزندان و ناموس بهترین خلق خدا را میبینم که از خیمه های رنگارنگ بیرون آورده و در مقابل چشم حرامزادگان قرار دادند. شده کجای کاری؟ تو همین کتاب ها اشاره به امام زمان ما جدیست، بسیار جدیست، که اصلا وارد بحث نمیشن توی موزه. اون مهدی موعودی که میخواد بیاد ساخته تفکر من نیست، بلکه اون موعود وعده داده شده تمام ادیانه. اگر در مکاشفات یوحنا میاد زنی که خورشید را در بر دارد، ماه در زیر پاهایش است و تاجی از 12 ستاره بر سر دارد، پسری بزاید که به عصای آهنین جهان را حکمرانی خواهد کرد. این تو کتاب چه 2000 سال پیش، 600 سال قبل که پیغمبر ما بیاد. اگر در کتاب حضرت داوود میگه او شمشیر دو دمه در دست خواهد داشت، ذوالفقار داره اشاره میکنه. میدونی ذوالفقار یعنی شمشیر دو دمه؟ دقیقا معنیش دقیقا همینه.
این یعنی چی؟ اگر در انجیل 85 بار کلمه پسر انسان میاد و خود مثل جیمز هاکس آخوند مسیحی در کتاب قاموس کتاب مقدس میرسه میگه به پیر پیغمبر فقط 30 تاش مسیحه، 55 تا این یکی دیگه است که مسیح میگه من با اون میام. مسیح با کی میخواد بیاد؟ یه دو نفره برمیگردیم ما، 55 تاش اونه. من نمیگم او خود آخوند مسیحی مفسر انجیلش رو داره میگه، خب اینا رو بهت نمیگه، اینا نباید بشنید. اصلا دستای تو کار جلوی رو محکم بچسبن. تمام گزاره ها رو دست گذاشتن روش فیلم ساختن اون طرفی شد. تمام گزاره ها شد. بحث من این نیستش، وگرنه از تو کارتون تو فیلم هایی که دیدید انقدر براتون بیرون میکشتم چقدر مهمه این بحث برای ایستادن در مقابل او. ذوالفقار رو شمشیر دو دمه رو به پیر به پیغمبر از من تو بیشتر فهمیده. دلیل بیارم موش سراش بس کارتونش خود تلویزیون دوبلش که خود تلویزیون نشونه تو یه تیکه که این چاقو دستش داره دونای انگور رو میخوره یا یه صدای خشخشی میاد، چاقو برای یه موش میشه شمشیر دیگه، میچرخونه سمت دشمنش نوک چاقو رو به ذوالفقارش کرده. منتها ذوالفقار داره دست کی؟ دست یه موش. اون میدونه کجا رو باید بزنه، اون میدونه توی اسلام اونی که باید بزنه جایی که باید بزنه فقط همینه. اینجاست که اصل نقطه قوته، چیزی نمونده از اسلام. اینا این کشور عربی چه خبره؟ چند سال صدا از اینا در میومد، به مفخوری معروف شده بودن، میگفتن برو کویت، به مفخوری معروف شده بودن. متاسف خب چی شد؟ اون میدونه کجا رو باید بزنه. این آقای این که بعد داده شده فقط فکر کرد تو روایت ماست، نکته و حرف بنده اینه. این اصلا فکر نکن تو روایت ما آمده، صدها آیه روایت حدیثی که اونا سخن قدیسینشون هستش که صدها میگن که اینها خودشون اشاره کرده بودن بره. در متن عبری تورات که اینا اومدن به فارسی ترجمه کردن، فاتحه خوندن، متن عبری رو بردن به یونانی، یونانی رو بردن عربی، رو بردن به عبری، عبری رو بردن به یونانی، یونانی رو بردن به انگلیسی، انگلیسی رو بردن به فارسی، هر کار دلش با تو این لاما کردن. تو متن عبریش هنوز که هنوزه شما به کتابای قدیمیش همین حاجبه قزوینی و آیه از تورات میاره عبریش رو نوشته و فارسیش رو می‌نویسه، می‌بینید اه توی تورات امروز نیست. و اما در خصوص اسماعیل تو را اجابت فرمودن، اینا که رو برکت داده باربر گردانم و 12 امام از به و محمد و 12 امام از به پدیدارم. اسم پیغمبر تو خود تورات بوده، تو زبان عبری مامدا قشنگ اسمشو میاره، توی اینجا مامدا رو حذف میکنه، 12 امام هم میکنه 12 رئیس. یعنی جریان تو کاری که اینو بزنه. عزیز دل من، امروز ما اگه چیزی تحت عنوان اسلام حراسی قبلا داشتیم اینجا یه اسلام حراسی نداریم، الان شیعه حراسیه. اگر به اسلام اشاره میکنه میذاره یه فیلم میسازن امریکایی‌ها که تو عربستان بمب‌گذاری ها میشه، بمب‌گذاری های عجیب غریب فلان، آخر میرسن به کون فتنه. ببینن این کیه که اینا رو میشورونه. یه پیرمرد میاد تو یک شلام اون همه تو جمع کردن، میگه علی تو یه اسم مثلا یهوی میریزی، اون میدونه دقیقا کجا رو باید بزن. این جریان و این چیز شدن، چیز شدن خودش از نشانه‌های اصلی ظهوره. این خیلی حرف ما رو می‌زدم، این تیز شدن از نشانه اصل ظهوره. یعنی از اینکه دشمن فهمیده بعد از خودیا دارن میفهمن. مگه ما رفتیم سراغ بحث ظهور؟ هر کی گفت دروغ میگه. بحث ظهور رو اولی کسی که مطرح کردن تو اسرار غربیا بوده که فیلمای در مورد ظهور امام زمان ساخت. ما نساختیم که اونا شروع کردن اینا آرمادیدون ساختن، مردی که آینده را میبیند، فردا را میبیند، مردی که نمیدونم چی چی چی، از چندین سال پیش شروع کردن در مورد ظهور صحبت کردن. از 20 تا فیلم پرفروششون 12 تاش تو حوزه آخر زمانه. بابا چیکار داری میکنی؟ برای من داشت جدی شد آروم آروم که وقتی فیلم تو سورد نام اسلام رو ساخت، من امام زمان خودمون رو توی فیلم اونجا دیدم، فهمیدم ای بابا هست یه چیزیه این، تا نباشد چیزی که مردم نگن چیزا. راست میگی امام زمان واقعی تو. اگر کسی اینو قبول داشته باشه نمیتونه امام زمان قبول کنه. آقا امام زمان چجوری تو بچگی به امام علی رسید؟ میگه همونجوری که بچه لاغر 5 6 سالش بود. عیسی چند سالش بود؟ اما به دنیا اومدش که صحبت کردن. حضرت یحیی طفل انصبی یا همه قرآن میگه طفل شیرخواره. اگر این حل بشه کسی نمیتونه اینو قبول داشته باشه، قبول نداشته باشه، امکان نداره. چون تو این آیه قشنگ اشاره کرده. لقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. ما تو تورات بعدش هم تو زبور نوشتیم هست. برید بگردید از این کد بیشتر برو بگرد. ما رفتیم دیدیم تا دیرت بخواد از بجم جبه از 150 بخش زبور حضرت داوود حداقل میشه گفت یک سومش یعنی 50 بخشش در مورد اون زمان است. مثلا بخونیم یه اون زمان ما نه اینکه اشتراک داشته باشه با فرد دیگری یا نشانهای تخصصی خصوصی میده، مثل هم مورد که در مزمور 149 گفتم اشاره میکنه به آمدنش به حال اینکه شمشیر دو دمه در دست داره، ذوالفقار به دست داره اومده. این کتاب اگر اونجا چه جوری 1400 خورده سال تعلم رو کرده، همونجوری که عیسی تعلم 2000 سال کرد خزر تعلم اون قرآن داره میگه دیگه، نه روایت نیستش که حرف داره شما قرآن گفته مشکل داره برو به حضرت عیسی گیر بده. چه جوری فلان چرا اصلا ما زنده بمونه و همون داره که عیسی باز زنده بمونه بحثیست. خیلی جوابش دادم. یعنی میخوام بگم که یک وقت فکر نکنید بحث قرآن با بحث معنویات جداست. اگر سوالی هست این سوال بلا استثنا چسبیده به قرآن، چون قرآن قبلا کدوش داده. آقا میگه زمانی که سلیمان پیامبر شد به بادها دستور میداد، این خودش بود به باد دستور میده. الان نگاه کن توی بنده خدا قاطی کرده، الان ابرا قاطی کردن دیگه. خب توی پاکستان انقدر زیاد میبارن سیل میشه، تو سومالی نمیبارن، بدبختا گشنگی داره میاد. سلیمان میگن دستور میدن و او عمو جان قاطی کردی برو عمر بقیه برس میدوید میدوید میرم و برو نه این من سهر میگوند نه اون بچه میشد ای عجب. برای چی فکر کردی بعد بیاد مادرهای سلیمان برای من مثال بزن؟ برای چی میگه سلیمان ما عین القیت رو بهش داده بودیم، چشمه مصر بهش داده بودیم، صبح سنگ مصر رو بکشی بیرون ببری توی اونجا کاتالیز کنی فلان کنی کلی هزینه برقی داره، میگه همینجوری چشمه مصر مواد مذابش مصر میریخ بیرون. عجب جریانی. و این کتاب همه چیو حل کرده. ما مشکل این نفهمیدیم، ما اینو نفهمیدیم. بحث اساسی تو همین سر همین کتاب نفهمیدیم و نفهمیدیم. ما وقتی همه دانشجوی ما دانش آموز ما تفاوت تفکر تعقل شعور تدبر رو نمیدونه، میخواد چی بگه؟ همینا رو یکی میگیره چی میخواد بگه؟ لقامی یتفکرون فرق میکنه، لقامی یعقلون فرق میکنه با قبل لقامی یتدبرون. ها یشعرون یعنی چی؟ چه میدونه؟ میفهمه افتاد خدای دوزاری افتاد نده نیفتاد اون دوزاری. چون من اصلا ببینید نمیفهمم انگلیسی برای متن نوشتن نمیفهمم یه به درد نمیخوام این موشک درست کنه باش با این مقاله من نمیفهمم. ما در مورد شیطان در قرآن های بحث نکردیم. 16 نوع فعل از تو قرآن بیرون کشیدیم که شیطان بلا سر آدم بیاره. 16 نوع فعل همه رو ترجمه کرده فریفت وسوسه کرد. خب دو تا فعل تو بیشتر نداری تو تفاصیل بعضا شرح دادن ولی گیر کرده که نفسه فریفت. بابا یه جا میگه سب و نه، یه جا میگه زی نه، یه جا میگه وس و سه، یه جا میگه استع و زه، یه جا میگه از لله، یه جا میگه استز لله، اون باز این باز زیره دومی، یه جا میگه همز، یه جا میگه نزغ. اینا هر کدوم معانی داره. یه جا باز کرده بودیم وقت کرده که یه جایی بحث شده، حالا برنامه هم داریم اساسی بریم. از 16 تا بیشتره. تصویف هم داره ما نگفته بودیم، استنکاف داره ما نگفته بودیم، مدل مختلف رو همه رو گفته. نمیفهم همه رو چطور میگه چی اینجوری نوشته مثلا داره. وقتی قائم این هم صادق میگه وقتی قائم ما قیام کند و هر منطقه و شهری فرستادی آگاه و کاردان و خدا پرواپیشه و خدا ترس قصیر میدارد و به اون میگوید برنامه کار تو در کف دست توست. خوب دقت کنی به این حدیثا، برنامه کار تو در کف دست توست. از این رو هر بار کاری برای پیش آمد که راه حل آن رو نفهمیدی و قضاوت در آن رو نشناختی به کف دستت نگاه کن و آن چرا در آن یافتی عمل نما. آیا این به این معنی همین تکنولوژی روزه؟ بله. یک LCD داره کوچیک کف دست اندازه گوشی هایی بقولیم که همش صفحه است. آره نزده تبلیغ بکنیم فلان اینجور چیزا اسم گوشیمونو ببریم نزده. خدمت شما عرض بکنم که آقا کمی دستش بگیره آنلاین ببینید چی جی پی اس داری داره. این تاکسی ها دیدی جی پی اس دارن بهش میگه آقا سمت جلوتر به دست راست بپیچید. تمام تهران خودمون داره. خب آقا کف دستش آنی حکم داره میرسه یعنی چی؟ نه کف دست چیز دیگری است. ببینید اون موقع فکر کنید یک تیکه آهن دستش میگیره توی اون آهن
بغلش وسطش آهنی سیلیسیوم تهیه شده چون شیشه است، بعدش یک سری مدارها هستش، یک سری کیت‌های فکر کنم معصوم اینجوری حدیث بگو میپوکیدن عربا میپوکیدن عربا چه همینی که گفته کف دست اینو قاطی کردن. خب چی بگه؟ آقا میگه که نخور نخور تو جنس شکسته نخور، این لب شیطون داره. میومد میگفت آقا میکروب یه موجوداتی هستن ریزن نمیبینی چه شده، اما پدر آدم رو در میارن نا نخوری اون موجودات رو فلان چه کارها که نمی کرد بعدش موجودات کجاها که دیگه نمی بود دیده نمیشه دیگه چیزی که دیده نمیشه حل میارن. سر جریان جنش چونها سیاسی بازی ها کردن. میدید بعد از جریان سقیفه سعد ابن عباده کسی که تو سقیفه به نفع خلیفه اول رأی داد این حرفش رو پس گرفت، گفت من اشتباه کردم. اومد پیش امیرالمومنین گفتش که تاریخ خود اهل سنت ها گفت من اشتباه کردم من خواهم برگردم. حضرت امیر گفتش که این فرق نمی باید مردم سراغ من بیان، بس امامت رو مطرح کرده امام مردم باید بره سراغش نه که بره سراغ مردم. فرق امام با پیامبر تو یک از فرقاش همین. بعد جالبه چند روز بعد یهو دیدن خبری از سعد بن عباده نیست، بعد فرقش این غیبش زد. بعد دو روز جنازش تو بیابون پیدا کردن با شمشیر گردنشو زده بودن، بعد گفتن جن گردن اینو زده. خب کنترل که نمیندازه، جن هم که دیده نمیشه، این بفرستش بیابون جن هم بفرست شمشیر هم به دست جن نمیدازن. یاد آره یه مباحث میپیچید به چیزای عجب غریبی میرم. من آروم آروم میخوام از این فضای حدیث دارم تو فضای امروزی خودمون درست سمون چرا که داریم میبینیم توی حوزه قضاوتی امروز مشکل ما میدونید چیه؟ مشکل حقیقی ما اینه که ما ذات انسان ها رو نمیتونیم ببینیم. این جدی میگم مشکل اصلی همینه. الان دروغ بگم کجا میخوام بفهمم؟ باید یه سندی داشته باشیم. این دروغه سنده میتونه چی باشه؟ بگید شاهد باشه، دوربین فیلم برداری باشه، جایی که کم میاری میگی چیکار کن؟ این قسم بخور تو دادگاه. نه فقط ایران مسلمان، تو اروپا امروز که نقطه آخر که کم بیارن چیکار میکنن؟ کتاب مقدس میذارم یا انجیل قسم بخور، اگه یهودی رو تورات قسم بخور. یعنی چی؟ امروز که دنیا که دین رو گذاشته کنار، غربی که دنیا گذاشته کنار، با کم آورده میبینه قسم بخور، سوگن بخور به چیزی که قبولش نداری. میا آره من مسیحیم بیا راست از شست و قسم بخور. ها؟ برای چی؟ برای که خودش داره اظهار میکنه جایی که شواهد و دلایل کمه من ذات انسان نمیتونم ببینم. نمیتونم. آن چه برای تو ذهنش نمیذاری؟ من چه بگم نیت از انجام این کار چی بوده؟ فلزا عدالت حقیقی هیچگاه برقرار نخواهد شد الا این کسی که اون حاکم ذات انسان ها رو ببینه. حضرت رسول خودش میفرماد میگه با این که به ذات خیلی از مردم آگاه بودم اما احکامی رو که میدادم نگاه کنید من در میان جامعه بر اساس دلایل و شواهد و سوگندها قضاوت و داوری میکنم نه بر اساس وحی و رسالت. اما مهدی ما اینطوری قیام قضاوت خواهد کرد. یعنی طرف میومد پیش امیرالمومنین میدونست این داره دروغ میگه، میگه که دلیل سندی شاهدی پیدا میکرد خب که مثلا که این بپذیره. آقا آوردن دعوا سر دو تا زن که بچه مالکیه. نمیگو مالامونم گفت حضرت علی گفتش که تو از این ما بگی منم از این ما بگیم شما بگید من با شمشیر میزنم نصفش میکنم مثلا نصفش تو بردار نصفش تو بردار تا شمشیر بالا گفت نه مالامون گفت این مادر بچه است این مادر بچه است. این دلیل عقلی رو تو مادر نمیتونه بینید بچه جوش نصف بشه که باید زنده باشه دست یکی دیگه باشه. موارد متعدد عجیب غریب مثلا از قضاوت امیرالمومنین کتاب شده بخونید. گشت یک کار یک طرف یا اعتراف کرد یا خودش مثلا گفت. اینو به شما بگم عدالت مرد نظر که آقا دانه ارزن از دهان مورچه به زور گرفته نشود نشدنی است الا اینکه ذات انسان ها. امروز کسا که میرن دادگاه حداقل اینکه یکیشون ناراحت باید بگرده. فردی بود خدمت شما اصلا دزدی کرد از یا از عاشقان امیرالمومنین اینو بردنش پیش حضرت علی و گفتنش که گرفتنش اون مخالفین هم گرفتنش بردن چه سوژه خوبی. فرق بکنید مثلا حضرت علی یکی از یارانش رو گرفتن آوردن که به شرم دزدی یعنی آبروبری یه چیز دیگه کونو لنا زینا ولا تکونو لنا شینا برای ما زینت باشید نه که آبروی ما رو ببرید. امام صادق میگه شیعه میگه مایه آبروزی ما نباشید هر دلیل شیعه فلان
اینجوری نه. بعد آوردن میشه از علی گفتش که محتاج بودی دزدی کردی. شروط دزدی کردن میده دیگه، شرط داره، باید محقق بشه بعد دست قطع میشه، وگرنه دست قطع نخواهد شد. مثلا طرف اگر از سر گرسنگی دزدی کرده باشه نمیتونی دستشو قطع کنی. اگر مال دزدی دم دستش باشه برداشته باشه هم نمیتونی دستشو قطع کنی. یعنی پولتو بذاری تو پیاده رو روی چهارپایه بری به دزدن بشه جونش، به خاطر اینکه تو عمدن خود تحریک کردی. اما اگه تو در مغازه بسته بشه بیاد برداره، شرط عجیب غریب داره، 8 تا 13 تا شرط داره. موفق شدنش هم خیلی سخته، تقریبا میشه یک مثلا کسی اختلاس مالی کرده و پول داشته و فلان، اینو میگه دستش قطع کرد. اینجوری بگم، یعنی داشته و بر مبنای هوس اضافه رفته، این برای جامعه خطرناکه. یعنی پذیرفته که من 4 تا انگشتم بره اما اینو به دست بیارم. خب پس بگی حالا جایی بعد گفتش که سر راه بود دزدی، گفت نه. هر کاری که حضرت علی نه به عنوان که مریدش ها برای همه اینجوری برخورد میکرد، میگه سیستم قضاوتی اسلام بر اینه که شما یه کاری کنی که طرف تبرئه بشه، دنبال مچگیری نیست. این تو احکام داریم اینا نگفتن. ماجرا اون عرق خورن رو یه بار دیگه تعریف بکنم. طرف مثلا محتسب مستی به ره دید و گریبانش گرفت، بعدش توش آوردش پیش بازجو و پیش قاضی و با یارو بابا عرق خورده مرد تلو تلو میخورده. میگه وظیفه قاضی اینه، مثلا امروزی بگم بهش بگی که مطمئنی عرق خورده؟ میگه بله، دهنش بوی الکل میده، تلو تلو هم میخوره. قاضی باید برگرده میگه چی بگه؟ بگه ببین عزیزم، توی دادگاهای دندانپزشکی امروز یه ماده سرکننده اومده که خدمت شما عرض کنم بوی الکل میده و اون سرکننده رو بعد زده خورده بیخ عصبش و بعدا گیج و بیج میزنه. شاید از اونها باشه، هفته پیش یکی از اونها برام آورده بودن ها. بعد تازه تو آزمایش هم دارو نشون نمیده، تمام خدا میزنه که اون متهم خلوچه رو بگه آره آره اگر من همینا بودم. آره، اصلا تو اسلام آورده یه شرط برای اینا مچگیری نکن، یه غلطی کرد تو چشپوشی کن بره جریان اینه، یعنی قوانین اسلام میخواد این. بعد خدمت شما عرض بکنم که حضرت علی هر کاری که دید نه راستشو میگه، آدم دروغگو نیست. بعد دستشو قطع کردن، 4 تا انگشتشو قطع کردن. بعد توی دست قطع کردن شما هر مال کف دستو قطع بکنی فقط انگشت. بعد دستو قطع کردن و داشتن میبردن، شما گفت چه میبینی از عدالت علی؟ اون یارو گفت نوش جون عدالت علی. گفت نوش جون عدالت علی، عشق میکنم با این آدم به خاطر همین کاراش که سر منم کوتاه نیاد دمش کرد. یعنی گفت یارو سوزون دفنی اصلا تو تاریخ محمد نوشتن. فلزا این دیدن ازاد یک بار برای که انقلت نیاری باز تو همین کتاب اومده، میگه داوود این سیستم عدالت پیاده کرد، مردم پوکیدن نتونستن بپذیرن، گفتن این خطرناکه. اون چیه؟ خیلی خطرناکه این حضرت داوود. پیغمبر ناجوری میرید قتل سرویس پیش ادم میفهمه. 4 تا پرونده قضایی رو توی 4-5 تا پرونده قضایی رو توی 1 دقیقه حل کرد از تو بود. آورده میشه شروع گفت گوستفن همون دوزه بود، گوستفن تو ایکس نجزده ایوه دوزده یک دو گوستفنت فلانجا سنو زنده است، برید دوزده رو بگیرید بیارید دو. خود شما یه پرونده قتل داری یه سرویس میشه که کشتی جنازه رو تو چاه بدون بدید. بعد خدمت شما عرض بکنم که انحصار ورثه تو اینجوری میشه، انحصار ورثه اونم اونجوری میشه، تمام 30 ثانیه نشد مات اینا اون دهنوس کوریکودی باز بود. منافقا گفتم بدبختی دیگه با ریش و تسبیح و فیلم و نماز اول وقت و اینجور چیزا نمیشه کلا سر کسی گذاشت. این سیستم یه چیز جالبه، در سیستم مهدوی اصلا منافق نمیتونه ادامه حیات بده چون لو میره. این ویژگی به خاطر منافقات شرط خوبی نیست براش. این همین سیستم در زمان حضرت داوود پیاده شد برای اینکه کسی انقلاب نره آیه قرآنش هم هستش و به ما به داوود فصل خطاب بده و فلان. در حوزه اقتصادی که من خیلی 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 حرف دارم در موردش بحث دارم، اینه که امروز جهان اقتصاد دچار بسیاری از مشکل هاست. یکی از بزرگترین مشکلاتش همین امروز به عنوان بحران وال استریت داریم می‌بینیم و این بحران به بقیه کشورهای دنیا هم کشیده خواهد شد، چون دلار امریکا واحد مبادلات جهانی است. مگه میشه دلار سقوط میکنه؟ من که این بشکه نفت میفروختم 100 دلار الان باید چون دلار سقوط کرده 140 تا از اونا بذارم که برابر این بشکه نفت بشه. پس نفت نیست که داره گرون میشه، اون دلاره که داره سقوط میکنه. من اینو نمیفهمم. بعد بچه میاد میگه که چجوری ما نفهمیدیم؟ نفت ارزون هم هست، ما فاتحه‌مون خونده است، گرون هم میشه، فاتحه‌مون خونده است. جریانش چیه؟ جریانش یه چیز اقتصادی کوچیکی که برات نتونسته تلویزیون جا بندازه. آقا امروز چه اتفاقه؟ امروز که شما تو زمینه اقتصاد فقر میبینید، 1 میلیارد انسان دچار فقر مطلقه، 1,800,000,000 انسان غذا نداره برای خوردن. حرف میزنم حرف میشنوی ها، 1,800,000,000 از 7 میلیارد فاجعه است. خب نیست دیگه، زمین همینقدر بیشتر گنجایش نداره. نه این نکته اشتباه همینجاست. بحث می‌کنیم. ربا داریم نداریم؟ تمام سیستم ربا. یارو میشینه پولشو میده تو کار می‌کنی، پولشو می‌گیره. خوش می‌گذره. پولم پول میاره. هم پوله که میاد بازونه میده به یکی دیگه ربا، همینجوری پول میاره واسه خودش. یعنی بی بندوباری و کناری نشستن و لذت بردن، تولید از نمیره. بعد اون بدبخت بیچاره میفته توی دایره که بعد پول تو رو بده، یه مراقب باشه که گاف اقتصادی نده پدرش در نیاد. نرفتید نمیدونید، بعد برید ببینید این بدبخت بیچاره که ربا گرفتن به این روز افتادن چی شدن. بعد یه تو بند اقتصادیش ببینید. آدم معروف میبینه اونجا. آدمی میبینه که میشناسه، تلویزیون دیدیشون. من برنامه‌شون سخنرانی داشتم، مثلا باورم نمیشد. من فوتبالیست دیدم، من هنرپیشه دیدم اونجا. نمیتونه بگه آدمه، نمیدونم حالیش نیستش. سفتر میذاره اینجا باباشو در میاره. سیستم اقتصادی برنامه ربا اصلا شکل گرفته، بانکداری جهان ربویه. ربا یعنی عدم تعادل. جالب بدین خود کلمه ربا ارتباط عجیب به لفظ عربی رو میگم، شاهکار و دیگر قرآن. ربا ارتباط عجیبی با برهم زدن تعادل داره و جالب تو اقتصاد هم برهم میزنه تعادل. توی اسلام عرض و تولیده. به خاطر همین اگه شما پولتون نگهداری استفاده نکنی و چیکار کنی؟ یه سال خمس بدی. برای اینکه این کارو بکنی میگه اگه نگهداری یک پنجمش ازت میگیرم. بودو بزن تو کار تولید. تولید کن مردم گشنه نمونن. تولید کن رفاه اقتصادی بره بالا. آن فکر کنید تولید خدمت شما عرض کنم چه میدونم لپتاپ خیلی زیاد بشه. هر دانش آموزی بتونه یه لپتاپ داشته باشه. بده و تولیدش بره بالا دیگه، درسته؟ اسلام به این اشاره میکنه، میگه سود کم تولید زیاد. سود کم تولید زیاد، نه اینکه تولید کم سود زیاد یعنی انحصار. مشکل بعدی اقتصاد جهانی دزدی، اختلاس، بسادگی در اقتصاد جهانی اتفاق میفته. چون سر در نمیارن قوانین اقتصادی رو. با دو تا تبانی میشه دزدی کرد. نمونهش دارید میبینید. نه فقط فکر کنه که ایران باشه، من همه جور دنیا میتونه کار بکنه. به سادگی دزدی از این بزرگتر که کلا گوشا سر کل دنیا گذاشتن. از بارها گفتم بازم کمه. آقا شما اگه اسکناس پشتوانه طلا نداشته باشه تورم میشه. یعنی چی؟ اون تورم نمیشه، ارزش اینه میاد پایین. قبلا گفتم اینو میتونستی با 100 تا از اینا بخری، چون این ارزشش اومده پایین باید 150 تا از اینا بذاری تا دوباره برابر بشه. فرضا فکر میکنی این قبلا 100 تا میارزید الان 150 تا میارزید. اشتباه میگی کلم تورمو. حالا البته با عرض و تقاضا ارتباط داره، اون یه بحث دیگه است، اما تو همین دزدی شده میگی. آقا آمریکا همینجوری دلار چاپ کنه چی میشه؟ خب معلومه دیگه، ارزش پولش میره پایین. اگه این دلار رو کاغذ چاپ کرد رفت از آفریقای جنوبی طلا خرید چی؟ اون موقع هیچی. اون موقع میفهمی کلا گوشه 50 سال سر کل دنیا رفته. و این بود پوتین برگشت گفتش که امریکا مثل اگل به اقتصاد جهانی چسبیده است. این بود در جریان جنگ ویتنام. اروپا برگشت گفت هزینه های جنگ ویتنامی که امریکا انجام میداد برگردن ماست. یعنی چه؟ ارزش میاد پایین، ارز پولیش، ما با دلار آمریکا داریم مبادله میکنیم، ما ضرر میکنیم. اگر کاغذ حال کرد 10,000 تا روش نمیشه 100,000 تا اومد از ایران خدمت شما عرض بکنم نفت خرید چی؟ هیچی. کاغذ گرفتیم نفت واقعی دیدیم. کاغذ گرفتیم، اون کاغذ عشق کرده 2-0 بذاره 3-0 بذاره 4-0 بذاره همین کلاه گشاد واقعا هیچ معنی دیگه نداره. امروز نمیشه چجوری داره بیچاره میکنه مردم دنیا رو. امروز بدونید نتیجه مشکلات اقتصاد امریکا رو گردن ما هم هست عزیز دل من، چون نفت من میاد پایین. یه شو 100 دلار نه بابا، کاش 20 دلار بود اما دلار میارزید. من با همین دلار باید برم جنس دیگه بخرم، من با همین دلار باید واردات فلان داشته باشم، اونم فاتحش خونده شده. هیچ فرقی نکردم من. دزدی از این بزرگتر دزدی جهانی، دزد دریایی هم دزد جهانیه. گرانی مشکل دیگه. شما پولت یه سال بذاری توی بانک برداری که اون ارزشو نداره، هر روز داره قیمت ارز میره چی؟ سقوط میکنه، مشکل وجود میاد، ارزش پولی کم شد. رکود اقتصادی نقطه مقابل تورم و گرانیه. وقتی که مردم پول تو دستشون نباشه نمیتونن چیزی بخرن. اتفاقی که کجا افتاده الان؟ اروپا. مردم پول ندارن جنس بخرن، فروشگاهیه فروشگاهشو میبنده، معنیش این میشه شاید کسی ازش جنس نمیخواد بشه رکود اقتصادی. متاسفانه که از معضلات اساسی سیستم آموزشی جمهوری اسلامی در این که مردم اطلاعات اقتصادیشون در حد صفره، اطلاعات ریشه اقتصادیشون در حد صفر واقعا بسیار کمه. من بارها به این مقوله اعتراض کردم، گفتم آقا مردم از ابتدایات اقتصاد، من این 5 کلمه که ما گفتیم بذار تو 4 فصل کتابش بخونه دیگه چی میشه مگه؟ چجوری باید سینوس حسابی 30 درجه رو حفظ کنه؟ مگه این حفظ نکنه؟ اون به چه دردش خورده؟ اما این به دردش میخوره. اون ماشین حساب از من شما بهتر بلده، ذهنش میمونه. بهش این بیچاره میکردن ما رو تا رادیکال دو را بهشون حفظ کنه، نمیدن 45 درجه تانجان تو چرا کوفتش و زهره ما رو به من جرفتی داره. هر روز هم کمزه به دردم نخورده، هر روز هم کمزه هم دنبال میگرم این سیروس بی پدر یه جا به درد بخوره که اغده ای شدم من دیگه، نه به دردم نخورده. برای چی؟ به خاطر اینکه دیوانه نیستم که بشینم اثبات کنم سینوس آلفای و بتا رو. خودم دیوانه میشین اثبات کنم وقتی ماشین حساب مهندسی هست. میزنم و ماشین حساب در میارم نتیجه شو دیگه. بیکارم؟ نه بیکاره. اونی که به درد زندگی اون میخوره بهمون نمیگم، اونی که به درد میخوره آتشخال دریوری خورده مون میده. هی بشین حفظ کن دلتا و سرزمین مثلث شکلی است فلان. حالا مثلا مثلث همش مربع بشه، چند نفر میخوام برن سر رودها جغرافیایی با ماهواره نگاه کنم این دلتا این شکلی نه اون شکلی. به خدا به چه درد هم کدوم این کاربرد داشته؟ بسیار از متون کتابای ما اصلا کاربردی نیستش. اون یکی باز به کاربرد میخواد اصلا نمیتونه یاد بگیره بچه. این همه عربی خوندید شما، کدومتون میتونه قرآن رو بر مبنای عربی که تو دبیرستان خونی ترجمه کنه؟ هیچ کدوم. کدومتون بر مبنای انگلیسی که بهتون یاد دادن میتونید پیپر ترجمه کنید؟ هیچ کدوم. کدومتون میتونید عربی و انگلیسی بر مبنای اون چیزی که تو کتاباتون بهتون آموزش رفتید نه کتاباتون بهتون یاد دادن میتونید؟ هیچ کدوم. این دیگه ما چی بچه اول راهنمایی شده میگه هازا مازا زالکه انت انا زرب 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 آقا بچه دوم راهنمایی که تازه ABCD شروع شد بیچاره. بعد از سوم راهنمایی دوم راهنمایی کرد سی نیم دایره خورده بیشتر کشش بده کرد دوم راهنمایی و زنش بده خجالت بگیر کرد. بعد صدای معلم بنده خدا با اون شرمش صدای میو میو سر کلاس سر که کرد جا بیفته برای بچه روش های آموزشیست میره بالا. بعد شروع مکالمه هلو آیم ویندوز It is a picture نمیدونم چی فلان دریوری مزخرف. اگه میخوای یاد بدی پدر بیامار شروع کن مثل لبنان از 4 سالگی بذار تو منابع درسیش. دانش آموزه لبنانی از 4 سالگی اصلا درس جغرافی و علوم و ریاضیش انگلیسی شروع میکنن. بچه تو اون سنه که انگلیسی یاد میگیره علم مفسقت کن نقشه به هرده علم در کودکیست که مانده کنده کادوی سنگه علم فلکبر کن نقشه به ما. این هم بقیه حدیث هم داشتش علم در بزرگسر ما هم کنده کار روی آه بعد بری بشینی چی به چپونه تو گوشت مکالمه یاد بگیری این یعنی من اومدم خلا منو که اهل فن نگه بودن. خدمت شما عرض بکنم که آدم حالا مثلا بعد وقت نگفت کانادا گفت I'm from Canada. حالا این چی میخواد بشه چه بعد خیلی ها مثلا طرف میبینی 30 سالشه 40 سالشه چپونه تو کوچش I'm from Canada 30 دقیقه داره اینو تکرار میکنه. این باید 5 سالگی یاد میگیره. بچه جغله میارن برات اینجوری از تو مثل بلبل سینوشی رو نمیتونه تلفظ کنه همه حروف انگلیسی و کلمات فول و فوله قواعد هم بلد نیستش. بهش میگه اول آر میآید اینا چطور تو بهتر استفاده میکنه بچه سیستم چون غلط مشکل داره. خب یکی از مشکلات ما همین که اقتصاد وارد نشده. بسیاری از معضلاتی که ما داریم تو کشورمونه میدونید چه جالب شما میگم ما روزی 2 میلیون بشکه نفت اگه صادر کنیم 2 میلیون بشکه صادر کنیم همش هم بفروشیم بشکه 85 دلار تا قیمت اوپک سبد نفتی متوسطش بفروشیم بعد اینو پولا تمام پول نفت رو بخوایم مساوی بین مردم تقسیم بکنیم میدونی چی میشه؟ نفری 80,000 تا میشه پول میرسه. بشین تقسیم بکن من کار نمیم بشین همین هم ماشین حساب برای تقسیم کن 2 میلیون ضرب در 30 میشه 60 میلیون 60 میلیون ضرب در 85 تقسیم بر 75 میلیون جمعیت رو نگیر بکن 70 میلیون ضرر نخواستیم بلش کن. خدمت کنم سمت شما 70 میلیون تقسیم کنم اینه 80,000 تومان پول اگه کل درآمد نفت رو بخوام بهش بدن. بعد خدمت شما عرض بکنم یه طرف یه اردو میبرنش نفر 200-300,000 تومان روزی خرجش میشه پول نفت 3-4 بعد نفر بعد وقت داره چون اقتصاد نمیفهمه چون اقتصاد متوجه نیستی مثلا چی به چی هستش مشکل داره. بس انحصار یعنی چی؟ انحصار ما اصلا درک نکنیم متوجه نیستیم اینا از معضلات اقتصادی امروز دنیاست. کسایی که اقتصاد خونه حساب داره خونه خوب اینا رو متوجه میشه. انحصار یعنی اینکه شما مجبورید فلان کالا رو یا از این کارخونه بخرید یا از این کارخونه، کارخونه دیگر حق تولید اون رو نداره. انحصار یعنی چی؟ تو انرژی هسته‌ای هستش، شما نمیتونید روی بپیوندی تو این حوزه. ما الان چند گروه میگه تولیدش دست ما، چرخه دست ما، بخوای بیای باید بجنگی، واقعا باید بجنگی و تحریم اقتصادی بچشی که انحصار بشکنی. انحصار یعنی این که چه میدونم یه ماسمسک اینقدی رو فقط فلان کشور میتونه تولید کنه، یه راکتور ساخته گیری یه ماسمسک اینقدی. انحصار یعنی این، انحصار یعنی جلوگیری از عدم، جلوگیری از تولید علم، نه جلوگیری از اشاعه علم، دقیقا نقطه مقابل اسلام. زکات العلم نشتو، زکات علم نشت دادنش. انحصار یعنی علم تو نگو بابا. سیستم گنوی که تو دنیا شکل گرفته برای چیه؟ سیستم گنو امروز یعنی میگه ما میخوام جلوی پدرسوختگی جهانی اقتصادی بیستیم. برای چی من دانشمندی که مثلا برداشتم فلان زبان بربر نویسی برشم، فلان الگوریتم رو نوشتم، فلان نرم افزار رو اختراع کردم، چرا باید دست مایکروسافت بمونه فقط؟ چرا باید پول بگیره؟ فلزا این گنوبازا اومدن شروع کردن امثال نرم افزارات خودشون تولید کردن که نمونه بارزش لینوکسه، که خود مایکروسافت 70% سرورش لینوکسه. این سیستم گنو رو قبل از تمام اینا اسلام اجرا کرده بود. این رفیقتون گفتش این دست های مهربون کجا رفته های عزیزی نیستید آن اینطوره دست های مهربونی چیه؟ ایشون در مورد مثلا بسیج صحبته. اولین سیستم گنوی جهانی تو سیستم بسیج بوده دیگه. گنو یعنی که بی فی سبیل الله هیچی بده نرم بوده نکنه. آقا بودید امروز گیریم توی بحث جنگ بودید بچه ریخته لبنو از جنگیده دست خود داده چش در از دست بوده بلند شده اومده. آقا نمیدونم کوهای شمرون نایلون زیاد میریزن به یه سیخک آهنی بدی دست اینا برن نایلون جمع کنن. آقا فلج اطفال میخوام جلو بگیریم، بیاید بسیجی ها رو برداریم بیارید برن قطعه بچه کنن فلان. هر جا کار گیره بنزشون جلو، بنزشون جلو، برو این برو بچه، برو اون برو بودو تو حوزه نظامی امنیتی بگیر یا حوزه فرهنگی سواد آموزی بسیج سازندگی، برو تو دل دهات دانشجوهای بسیجیاشونو جمع کنید یا دانشجوی غیر بسیجی رو با همون سیستم پا میشن برن برن اونجا مدرسه بسازن، حموم بسازن، فلان به همون سیستم گنو بود دیگه. آقا این گنو بازه امریکایی بعضا شرطی پیش اومده باش صحبت کردم با یکیشون میگفتم آقا این که شما داره میگه 20 سال پیش 30 سال پیش اجرا شده. اونا میگفتن ما میخوام یک جمعیت جهانی به وجود بیاریم که هر جا کارگیره اینا برن. گفتم این که شما دارید یه اجراش وقتی بهش توضیح میدادن گفت چیه چی فلانه ما تون دل بدبخت شد. سیستم گنو تو در زمان اون زمان اوج خودش میرسه. مردم لله برای خدا بله خلقه برای مردمی که بندگان اون خدایی که عاشقشونن، یعنی ارتباط انسان ها با هم مبنا هشتیه. چون بنده خدای عاشقتم، چون بنده خدای دوست دارم، چون بنده اون خدای دوست داشتنی هر کاری رو انجام میدم. سیستم اقتصادی اینجوری معنی نداره. احتکار آقا نگه میداره جنس بره بالا فلان، این که دیگه اصلا کشور خودمون بیداد میکنه متاسفانه. بحث عرضه و تقاضا، عدم تعادل عرضه و تقاضا، یه شایعه اس ام اس بودوی لباسشویی پود لباسشویی تموم شد. این باعث میشه مردم بریزن بخرن، مردم تقاضا نسبت به عرضه زیاد بشه، تقاضا نسبت به عرضه زیاد بشه چی میشه؟ مسابقه شکل میگیره. 100 تومن یک آقا 200 تومن، 200 تومن یک دو یکی دیگه عدد میگه، مسابقه شکل میگیره، قیمت میره بالا، مزایده شکل میگیره. احتکار نداریم؟ برای چی قرآن میگه وای بر اون کسایی که احتکار میکنن، وای بر اون کسایی که کم فروشی میکنن؟ اینا رو دیده. بحث سفته بازی، سفته بازی یعنی این که میخوان قیمت خونه رو ببرن بالا، 20 تا مایه‌دار ردیف گله گنده توی شهر، شهر کوچیک مثلا فرض کنید، هماهنگ می‌کنن با هم دیگه خونه ها رو گردشی می‌چرخونن می‌فروشن به هم. فهمید چی شد؟ این می‌فروشه به این، این می‌فروشه به اون، اون می‌فروشه به اون، دوباره برمیگردن، هیچ پولی بین اینا رد و بدل نشده اما قیمت کلامی رو بردن بالا. این گردش مردم هم می‌نازه به چی؟ به خریدن. اینا خونه هاشون رو می‌فروشن تمام شد. یعنی تقاضای کاذب به وجود میارن. این سیستم بارها اجرا شده توی خصوصا در ایران تو بازار طلا. چند تا از این گلگنده‌هاشون یهویی میان دوره میافتن طلاها رو میخرن، خود طلاها رو که میخرن قیمت طلا چی میشه؟ میره بالا. بقیه مردم میگه ای قیمت طلا داره میره بالا، بریم بخریم. حالا میخوان از کی بخرن؟ از همینه که خودشون خریده بودن. گفتا دوزاری از همینه که خودشون خرید، بیا از طلا بخوری. هر از چنگای پول بارو میکنن اینجوری بابا، بیکار میشن. آماده ای؟ یه عملیات حاضر؟ بریم بریم خدا چرا بزنیم دو به خدا؟ یعنی نامردی بیداد میکنه. این نوعه این نوع داد و ستد حرامه، جنگ با خداست. قرآن میگه اون زمان من نمیدونم چجوری تونسته رو کشف بکنه نوع معاملات رو. من میدونم چجوری میتونست کشف کنه، حسابش فرق میکنه. جلو اینا رو گرفته میگه نه باید کار بکنی، این پولی حلاله که توش کار صورت بگیره، پدر سوختگی نباشه. به یهودی ها گفت روز شنبه حق داد و ستد ندارید، باید عبادت کنید. از این واضح‌تر شنبه یعنی فعالیت، یعنی چی؟ یعنی پول رو بذار کنار، یه شنبه رو تو کل هفته 6 روزش مال تو، یه روزش هم بشین عبادت کن، به روحت برس، اینقدر حرص اقتصادی نزن. اینا میرفتن روز شنبه جلوی رودخونه رو میبستن، یه چاله های درست میکردن، تور مینداختن، ماهی ها میفتن تو تور، یک شنبه میکشنش. این بعد خودش که فیلم گذاشته شکار چه شنبه، برای همین گذاشته بحثش هم. ببین یعنی دور زدن خدا این سیستما رو نمیتونه داره. سندسازی، اوه ماشاءالله سم اختلاس عقلی تا دلت بخواه صورت گرفته، سند میسازه بسند. آقا فاکتورسازی رو که اصلا خود شما هم بلدید، خود شما هم بلدید، دانشگاهتون گفته چون نوشابه جیزدست اخست دانشجو برده چی؟ برده اردو. علوم پزشکی ها معمولا میگن نوشابه و قند اونجور چیزا فاکتور نمیدن بخرید. خب میگن چون اینا که جلوشو بگیرم اینا. اما برای چی؟ برای کسی که سندسازی میکنه به سادگی، میره دوغ میخره، میره نوشابه میخره، میگه فاکتور دو بزن عزیزم. میخواد کجا بفهمی آزمایش مری و معده میخوای انجام بده از این بنده خدا؟ نه که نمیفهمی. سندسازی کوچولوش تو این، حتی برو بالا، تو برو بالا. آقا دانشگاه مثلا فلان فاکتور رو نقد نمیکنه. دانشگاه آقا یه مثال دیگه بزن. اول جراحی بینی، زیبایی رو بیمه نمیده، باید مامور بیمه بیاد این دماغ اینجوری برداره با پنس مطمئن بشه این پولی بوده چی بوده چی نبوده فلان. برای چی؟ برای که آقا میبینی جراحش هم انداخت گردن پولی و اونم تمام شده. خب چیه؟ یه کارشناس دمشو میبینه تمام شده. همین یه دکتره باید کنار بیاده با یه کارشناسه، با دکتره که به خاطر شرط اخلاقی بسیار حاکمه نشدنیست میمونه بنده خود کارشناس بخواه از من شفاعت کنم، کارشناس بیمه هم که نمیشه، امکان نداره، نشدنیست فرضا هیچگاه ما همچه مشکلی نداره نداریم. آقا چه میخندیم عجب. این بحث بعد الان تعادل بین عرضه و تقاضا توازن بکنه. نبود ایده درست اقتصادی، هنوز که هنوز در دنیا ما ایده سالم اقتصادی نداریم. شما اقتصاد نخوندید نمیدونید. دو نوع نظریه در اقتصاد وجود داشت قدیم. یه اقتصاد کلاسیک بود، آدم اسمیت آورد ثروت ملل رو نوشت، توی اونجا اومد گفتش که آقا عرضه و تقاضا همه چی رو تعیین می‌کنه. خوب گوش کنید اینو یاد بگیرید. یعنی چی؟ یعنی این که اگر شما می‌بینید مرغ ارزون شد، اگر می‌بینید مرغ گران شده، خب دولت نباید وارد بشه، عرضه و تقاضا تعیین میکنه. مردم مسابقه میکنن، مسابقه برای تعداد کم مرغ دیگه، به خاطر اینکه این قیمت بشکنه باید چیکار کرد؟ باید مرغ بیشتر تولید بشه. این باعث میشه مردم بگن نون تو چیه؟ تو مرغداریه. برن مرغداری بزنن، تولید بشه، تعداد مرغ زیاد بشه، قیمت دوباره میاد پایین، تعادل دوباره در بازار. هی میگه یه عدم تعادل، تعادل، عدم تعادل، تعادل. این بارها مکرر تو بازار تکرار میشه. این یه بازار کارآمد بشه. خب عزیز دل من، یه مقداری تا بخوای بری وامشو بگیری بسازی بزنی، دو سال سه سال تو جوجه بریزی رشد کنه بیاد بزرگ بشه برسه مرغ تخمی یا گوشتی فلان بشه که هیچی، سه سال یه، خب سه سال گرسنگی بکشه، هیچ ایرادی نداره، به دولت هیچ ربطی نداره. میدونی در دولت ما جز عجیب ترین دولت هاست توی به لحاظ اقتصادی. تو هیچ جای دنیا به دولت گوشت، قیمت گوشت و مرغ و تخم و اون چیزا ربطی نداره. یه گوشت رفته بالا برید شما گوسفند بگیرید، مشکل حل کنه. پول تو گوشت برید بردید بیارید، جز مرد دولت هایی که چیکار کردیم به دوش داریم میکشیم. به خاطر همین اون دولت ها بعد چه کار رو میکنم برای که نارضایتی رو نه. شما میرین تو یونان قاطی کردن بدبخت و کشتن خودش رو، نخست وزیر عوض بشه. خب باش یکی دیگه میاد چه فرقی کرد؟ سیستم اقتصادی غلطه. اونم بیاد بدبخت بکنه میتونه یه شبه مرغداری بسازه. حالا فرض کنید باز مرغداری چیزی دو سه ساله میشه علم کرد و قدی رفت بالا، فکر کنید توی کالاهای اساسی باشه که سرمایه انحصاری باشه نتونی بیاری. فرض بکنید مثلا خودرو، نه به این سادگی من میتونم برم خودرو گیر بیارم بذارم بسازم، اوه بعد صنایع خودرو 20 سال طول میگیره خط تولید شکل بگیره، تا 20 سال خب ببینن تا 20 سال گرون باشه. این مشکله. بعد دیدن این سیستم غلطه، اومده این سیستم جدید آوردن به اسم سیستم کینزی. این مبدعش و مبتکرش یک اقتصاددان بود به اسم جان مینارد کینز. این گفت دولت وارد بشه همه جا، تا دید گوشت مرغ گرون شده بره چیکار کنه؟ بره از گوشت گرون شده بره برزیل گوشت بیاره. همین سیستمی که ما داریم، گوشت برزیلی، گوشت یوگسلاوی، برنج تایلند، تا گرون شده دولت بره بیاره، خود دولت هزینه بکنه. چون مثلا فکر کنید برنج چه کیلو 1000 تومان گرون، مردم نمیتونن بخرن، باید برنجکار چیکار بکنه؟ افزایش بده. برنجکار هم نیست دیگه، تا از زمینو به خدا بذار از کجا بیاره، باید تکنولوژیشو تغییر بده. باید یه چیکار کنه؟ تکنولوژیشو تغییر بده. چیکار بکنه؟ آقا اگه اینقدر کنتال برنج تو هر هکتار در برداشت میشه، تو باید کمباین بیاری فلان سمت کاهی بدی، اصلاح ژنتیکی بکنی که فلان برنج اینجوری محصول بده. اقل کم 10 سال، اقل کم. یه یعنی شنیدی میگن آقا گاو اسرائیلی، گردوی اسرائیلی، اسرائیل مرگ هم نداشته که گاو و گوسفندش کجا باشه. این بدبختای کسایی که ژنتیک میخونن میدونن اینا رو آلمانا و هلندیا انجام میدن، میشه به اسم اسرائیل نامش با کار روانی که دارن انجام میدن. با بدبخت رفته برای تولید جوجه و مرغ لایم ساخته. توی انگلیس لایم ساختن 150 سال طول کشید این لایم شکل بگیره تا بتونن اجداد تولید کنن، تا اجداد مادر تولید کنن فلان اینجوری چیزا. حالا کسی که رشتهشون هست بهتر دارم که نمیدن، کلا نمیفهمن چی میگن. خب یعنی به این سادگی نیست فکر کنی الان برم دو تا مرغ، مرغا که اینا که سریع چاق میشن، فکر نکنه هورمون میزنه، هورمون در کار نیستش. اینا اونقدر اصلاح ژنتیکی صورت گرفته که به این نژاد رسیده. اینا خیلی هم متوقعن. یعنی که دلایلی که ما این جوجه های رنگی رو میخریم، اولا که اینا در پیتاشو میدن بیرون برای فروش دست بچه‌های مردم، اما یه سالمش هم دست شما برسه، چون این اصلاح ژنتیکی شده بسیار متوقع. این با نون خشک اینجوری چیزا زنده نمیشه، سویا بهش بدی فلان بهش بدی این سری چاوش. خب میگه ای نه بریم یک دو تا از اونها بخریم، اینا تخم میذارن، جوجهشون هم مثل خودشون بمونن. نه خیر از زمین جوری نیستش، باید لایم داشته باشه. چقدر؟ اقل کم 100 سال. اقتصاد کینزی به همین دلیل وارد معرکه شد، اومد گفت میگیرم خودم تولید میکنم خودم. دولت وارد شد. دولت که وارد میشه اقتصاد سنگین میشه، باید همه جا ناظر دولت باشه. ناظر دولت حقوق میگیره، ناظر دولت مثل پول خودش برای پول بیت المال دل نمیسوزونه، چون اخلاق حاکم نیست. گرفتی چی شد؟ چون اخلاق حاکم نیستش، یه دلمشون اونور بکنن بریجی بشه اگر اخلاق نباشه. مجبور قوانین سفت و سخت بذاره که به پا بذاره. این قوانین هزینه بره، اون به پای هزینه بره، همه اینو کار سختتر و سختتر و سختتر میکنه. کار به جایی میرسه که اقتصاد کینزی هم میره کنار. چی میاد؟ اقتصاد نئوکلاسیک. کلاسیک بود، گفتن یه خورده نئوش میکنیم، یه خورده نیوش کردن، تغییرات درش به وجود آوردن. چی شد؟ گفتن که آقا دولت تو سه تا بخش وارد بشه، بقیه بخشا رو بکنه. یک توی بحث رفاه عمومی و ایمنی. یعنی شما آیا حاضری تهران مشهد جادهش آسفالت کنی بخاطر اینکه سالی یه بار میری مشهد؟ کدوم آدم عاقله همچین کاری میکنه؟ دیوانه است همچین کاری بکنه؟ یه پارک بسازی در خونتون برای خود، سر خونه یه زمین بخری پارک درست کنی، بقیه هم برن استفاده کنن. یا نفی کردی که شد دینی، بذارش کنار، یا که هیچ چیزی دیوانه. فلسه گفتم دولت بده از مردم پول جمع کنه اینجور کارا رو بکنه، جاده بزنه، امنیت. من برم کلا مرز خوزستان رو سیم خاردار بکشم که ممکنه یا دشمن حمله کنه، من یه نفر دیوانم این کارو. دولت بده کارو، گفتن امنیت. آموزش، سر آموزش دعواست. اقتصاد نئوکلاسیک که خیلی پویا، آموزش هم دارن خصوصی میکنن. این دعوای دانشجو شده تو خیابون همینه. آزاد باید باشه دانشگاه، آزاد باشه. این نظر نئوکلاسیک که پولشو بده درسشو بخون، سرماشو بکش. یه بحث یه بنده خدا گفت سه تا درو پشت سر هم گفت دانشگاه آزاد اسلام. نه دست از سیاسی نه در برده ما دانشگاه زده با نمیدونم خدمت شما هم میکنم که حالا گوش کنید. آقا یکی دیگه هست بحث بهداشته. بحث بهداشت هم یه نفر به بیمارستان بزنه برای فلان چیز، گفتن چرا میشه یه نفر به بیمارستان میزنه پولش هم میگیره، بیمارستان خصوصی میزنه فلان. یعنی عملا تنها چیزی که مون رفاه و امنیت تمام شدن. نئوکلاسیک هم کمر شکسته، چون قبلا کلاسیک شکست. یعنی آقا دنیا داره دنبال یه ایده اقتصادی درست میگرده؟ نه داره. نکته جالب به شما بگم، 1400 سال پیش این ایده رو داده، هیچ کی سراغش نمیره. اقتصاد تعاونی که الان اخیراً باب شده، میگن تو کشور ما فقط بلدن فاتحه کلماتو بخونن.
یعنی یه چیزی میخواید فاتحش رو بخونید به برخی از مثلا مدیران و فرهنگی ما بده بگو در مورد یه تبلیغ شما انجام بده، فاتحش رو میخونه دیگه اثری از اون نمیمونه، فاتحش خونده شده. اقتصاد تعاونی یعنی این که ترکیبی از اقتصاد خصوصی و اقتصاد دولتی. اقتصاد خصوصی مردم آزاد بشه هر چقدر عشقشون رو پول در بیارن، اما یک بخش از هزینه هاشون رو اختصاص بدن با عنوان مالیات در دولت. دولت جایی که بخواد انحصار شکل بگیره با قانون بیاد بشکنه انحصار، نذاره کسی قانون دور، جایی که سنت‌سازی بخواد بشه بیاد بشکنه قانون. این بهترین ایده است که داره به عقل بشریت رسیده هنوز نتونستن اجرا کنن. به خاطر تو منچستر انگلستان اولین بانک اسلامی رو زدن. منچستر اولین بانک اسلامی رو زده، گفتن آقا این ایده بانکداری بهترین نوع ایده بانکداری، این بانکداری اسلامی. الان هم میشتن تا زباس فاتحه هم دارن میخونن بانکداری اسلامی، بانکداری اسلامی همین جریانش. اینا چی میشه آقا؟ پس ببین ما تو لحاظ اقتصادی در دنیا مشکلات عدیده و جدی داریم. در اون سیستم و در اون حکومت چون ایده اقتصاد اسلامی به شکل کامل و درست اجرا میشه هیچ مشکل از این جهات نخواهد بود. یعنی عقلانیست، شدنیست، مدیرش نیست که انجام بده. الان شما بیا به یهودی بگو بانکاتونو جمع کنید سود نگیرید، میگه دیوانه آمریکایی این پدر سوخته بزن سریع اونم آلت دست میده. کجا عزیزم برات بزنم؟ کجا عراق بزن؟ افغانستان یوگوسلاوی تجزیه کن برای من، سودان دو قسمتش کن برای من، من این بغل میشینم پول میشمارم. داره میکنه دیگه براش، آلت دست داره. به سادگی در این اتفاق میده. من این بانک هم دست داره نه، باید یه شمشیر بالا سر این باشه. اونایی که ذوالقرنین رو بودید حدید فیه بحثون شدید و من آفهمون لناس که ترجمه کردن آیا که چجوری جور در میاد بحث ذوالقرنین چی و چجوری از اون حدید استفاده خواهد کرد. اینه آزادی فعالیت اقتصادی سالم خواهد بود. یعنی تا دلت میخواد پول در بیار نوش جونت هیچ مشکل نه، اگه میتونی با پولت کار کنی خمس هم نمیخواد بدی، همین که داری کار میکنی اقتصاد سالم میکنی. اگر بخوای احکام اسلامی درست رعایت بکنیم یه فقیر گیر نمیاد. بگم چرا؟ به خدا قسم قانون غلط اگر اجرا شود بهتر از آن است که بی قانونی باشد. شما یه یهودی فقیر تو دنیا اگه تونستی نشون بدید امکان نداره، پیدا نمی کنی اصلا، گشتن نبود نگرد نیست. برای چی؟ به خاطر اینکه همون قانون خودشون رو دارن اجرا میکنن. اون بحثی که باید تنفق قوم ما تو هپون انفاق کنی به کسی، دستشو میگیرن میارنش بالا. تو شغل نداری بچه بودم یه مسلمونه مسیحی بره سر کار، بیا عزیزم تو بیا. توی اسلام این ایده داده شده، میگه اول کسی که باید کمک اقتصادی بهشون بشه فامیل، اقربا، نزدیکان. هر کسی نگاه بکن توی فامیل خانواده هستن، یه خانواده که بنده خدا مشکلی براش پیش اومده ورشکست شده فهم. اول کسی که باید دستشو بگیرن اینا سود نمیگیرن که، نزول هم نیستش، پول قرض میدن. بعد جالبه میگه قرض بده تو پولو فیضاعفه بود، من دو برابر بهت میدم. اگه قبول داری من خدام دو برابر بهت میدم، سودشو بهت میرسونم. یا یه جا میخواستی ضرری کنی اونو رد میکنم، من بهت میدم قرض. بعد شما میگه خب ارزش پول میاد پایین، شاهکار حدیث رو نگاه کن. اون طرف میگه از هر کی قرض گرفتی موقع پس دادن یه هدیه بذارش بهش بده. یعنی بحث تورم زمانی که اصلا پول وجود نداشته مطرح کرده. ما اینا حدیثاشو داریم، باید کمک بکنه. این سیستم اقتصادی همین الان شده نیست بابا، یهودی‌ها دارن اجرا میکنن. همین الان یهودی‌ها برای خودشون اینو دارن اجرا میکنن. یه فقیر یهودی نداره در کل دنیا، همین الان یهودی دارن اجرا میکنن. بفهمی یه یهودی که چرا تو جنوب فلان دهات اسپانیا یه یهودی هست الان نیازمنده، از خود اسرائیل حواله میکنن پول براش. عجب وای بر ما که این قرض دادن مستحب است. نه بابا، سری میاد شیطون تو جلدت نمیاد، گور باباش بزن خودش پول در بیاره. ما چرا اینو پررو میشه؟ این باعث میشه خوب کار یاد نگیره، بذار دو سه بار بخوره زمین مرد بشه، بابا بخور زمین مرد بشه، خورد خاکشی شد بس تا تمامش زمین داره کشیده میشه. نگاه بچه مرد 40 ساله رو میخواد، نگاه مثلا بچه 17 18 ساله است، مثلا جوان نوجوان 17 18 ساله اومد کار اقتصاد بخور، آ یه بخور زمین که مرد بشه. نه بابا این مرد میشه، نمیتونه بلند شه بدبختی بیچاره. افزایش بهره‌وری و روش‌های استخراج و تبدیل و گسترش علوم و فنون، این اتفاق خواهد افتاد. الان دلایل عقلانیه امروزیشو برای شما خواهم زد تو بحث کشاورزی. شکستن انحصارها، هیچ انحصاری وجود نخواهد داشت، اسلحه رو فقط فلان کشور تولید کنه، نمیدونم فلان چیزو فقط. تو بحث دارو امروز چه مافیایی در دنیا حاکمه ها، وحشتناک مافیای دارو.
بابا اصلا میاد ویروسی رو در آزمایشگاه تولید میکنه که بتونه بفروشه اون آنتی ویروس رو، اون واکسنش رو بتونه بفروشه. پول آنفولانزا مرغی بوزی هرچه میمونه نفله بود اسم بذاشتن سارس نمیدونم بود و بود آکسن بخر که نمیری. چه تبلیغاتی شد گر رو گر واکسن فروختن فلان کاری نداره. مایا بیماری میسازه میده بیرون میگه اینم داروش دست خودم، فقط دست خودم، یعنی پدرسوختگی در حد اعلا. متوازن نمودن تولید و تزریق سرمایه در بازار کار صورت خواهد گرفت. خمس همین بحثی که گفتم مردم استفاده خواهند کرد از پول. میدونید وقتی پول زیاد رد و بدل میشه اصلا یک حس خیلی خوبی به انسان میده، یعنی به لحاظ روانشناسی بسیار خوشاینده. اما یک فردی که پول میبینه نمیتونه استفاده کنه به لحاظ روانی بهش فشار میده، کارمنده بانک صبح تا شب تو پوله، به خدا صبح تا شب تو پوله، اما باید آخر بار مثلا 600 هزار تومان از اون مالکه. شما میبینید موارد متاسفانه توانی بانکی زیاده میشنوید، برای چی؟ اصلا به لحاظ روانی بهش فشار میده. برکت خدا در افزایش تولید و کم بودن سوده. شما فکر کنید سینما داری بلیت هر نفر 10000 تومانه، 50 نفر این سالن پر میشن 150 تاش خالی. خب اسمم ببینید چی میگه، میگه اینو بکن 3000 تومان که پر بشن همه صندلی بشینن، بیشتر هم سود میکنی، نترس. من خدا ضمانت کردم برکت بدم به کارت. تو که این فیلم هزینه ثابت دیگه داره پخش میشه، چه فرق میکنه زیر یه لاب چه یه نفر بشن چه 10 نفر. ببین ایده های اقتصادی مدلش از زمین تا آسمون با ایده های اقتصادی اینو تفاوت داره، از زمین تا آسمون. پیامبر در وصف جامعه ظهور میفرماید او همه ثروت ها رو به طور مساوی تقسیم میکند. عجب بحثی در مورد تو بحث کشاورزی رو میگم. و غنا و بی‌نیازی دلهای امت محمد را لبریز می‌سازد و سلامت او همه را در بر می‌گیرد. ندا دهنده ندا می‌دهد هر کس هر چه می‌خواهد بیاید و ببرد. یعنی اصلا نه بیاید ببرید. مردم اسلام میشن، چشا گشنه نیست. الان می‌بینه آقا بعدی جج دارن شام میدن. تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل خودت فهمیدی، خودت این کاره میدونی چی بچه. چهار نفر یه زن و شوهر دو تا بچه، اگر اجازه بدن وانتشو میبره. اجازه بدن تبرک آقا، تبرک میدونی یعنی چی؟ یعنی دونه یه پوست برنج مثلا بهش دادی هر غذایت چی بود، یعنی دونه یه دونه بزنن تو دهنشون تبرک چی شده؟ نه تبرک تبرک تبرک. ما رفته بودیم یه جایی برنامه داشتیم، بعد از برنامه چای میدادن و کیک، بعد متاسفانه سنا بالا همه، یعنی دانشگاه و نمیدونم این چیزا نبود، یه اداره ای بود اسم نبود. من یهو نگاه کردم دیدم این سینی که کیک گذاشتن جلوش خودشون نمیدادن، احترام گذاشتن هم سرویس سرویس، این دست از این رو چاپ. من ششام اینجوری شده بود، معجزه فرمان که ما رو برداشته بود ما رو گرفت گفت بیا بریم آبرومون رفت فلان. خب ببین بنده خدا این چشش گوشی است، یعنی چه بسا 10 تا از این قضاها میشه میبره دو سه تاشو بریزه دور، چشش گوشی است. این خیلی خطرناکه، این یعنی ولع و حرص داره. این مباحث فرهنگی باید حل بشه، تا حل نشه مثل مرغ مونن. چه آدمی مرغ رو دیدی؟ نمیدونم چه بد کردی، نه کیسه گندم خالی کن جلوش بازم با پاش میزنه کنار اون لامه ها، یه گندم دیگه احتمالا از گندم تدایی میگه اصلا فاجعه است. اینا مرغ هست، مرغ صفت هست. خب اینا خطر، اینا برای جامعه خطر دیگه، باید بگیرید ببرش یه جا قرنطینه شون کنی که سرایت نکنه به جامعه. اینا واقعا خطر. اسلام با اصلاح ذات انسان و تربیت انسانی برخی از آدم ها رو دیگه که میشنن کنار میستن این رفتار فجیر رو نگاه میکنن، مناظره میکنن، درس میگیرن ادب از جامعه از بیادب میگن من نرسه من نمردم که خودم دارم تو خونه غذا میبینید. پس میشه بعضی شون دیدید دیگه ماها که میدونی بقل بایی میشینه رو میکنه خود بقیه چه میدونه. گسترش و بهبود اقتصاد، معقول شدن رفتار مردم. رفتار مردم معقول نیست، خریت بیداد میکنه، ببخشید جهل بیداد میکنه. از خریت های اقتصادی که مثلا من برای شما عرض میکنم، آقا روند بودن شماره پلاک در بخش از کشورهای عربی، ماشین ارزشی نداره، روند بودن پلاکش تو امارات تو کویت آقا میلیون دلاری میشه بعضی از این ماشینا، برای اینکه پلاکش رو بیچاره او که افسر راحت‌تر می‌نویسه که حالی نیست و نمی‌فهمه فرخختی. باید یه چیز باشه که افسر رو که گیج بزنه بنده خدا. یعنی چیش بود؟ همه جو عددا توش باشه. نتونه چی پیدا کنه. رون این خریگر نیست به خاطر روند بودن پلاک ما بیا پول بده. این یعنی چی؟ یعنی کسی که توی جهل اقتصادی به سر بود. اتفاقی که هم برج میلاد خودمون داره میفته. بستنی با پودر طلا 400,000 تومان. بستنی میبره اونجا مرگش بکنه، خب بعد پودر طلا میزه روش میگه این 400,000 تومان. خب این خریگر نیستش. این اوج حماقته. مثلا دختره میگه با فلانی رفتیم یه بستنی طلایی خورده کلکوپر دختره بقیه میگه ها جریان اینه. یعنی ببینید همش هیچ مش جهل محض که شما اینا رو اگر باور کنید برای اعراب جاهلی اینا رو تعریف میکردید اینا شاخ در مورده نیکی هم میخندیدن. این اتفاق داره میفته. پودر طلا آخر اون طلا مگه جذب میشه؟ نمیدونم والا چه سیستمه. آقا کجای آقای برادر دستای مهربان این شارژش داره تموم میشه دیگه. اما دفعه قبل عرض کردم شارژش رو ردیف کنم نکردم. این شد که ما گفتیم خدمت شما عرض بکنم که این رفتارهای غلط مردم اصلاح کن نشه اقتصاد اصلا اصلاح نمیشه. شما فرض بکنید یه نکته به شما میگم. فرض میکنه که یه خونه خیلی خوب داری توش آرامش داری 10,000 متر چی بگم بابا یه هکتاری خونه هست هر چی بخوای توش داری. بعد خدمت شما اصلا دیگه هر قدری بخوای بخوری دیگه میخوای چیکار کنی؟ اون موقع است که دیگه شما میبینی حرص جاهلانه تو ذهن انسان وارد میشه و پولشو خراب میکنه، پولشو فاتحهشو میخونه. آقا نمیدونه چیکار باید بکنه. اون به خدا قسم من یه جا دفعه بودیم سخنرانی برنامه داشتیم ما رو بردن یه رستورانی بعد خدمت شما عرض میکنم که این شارژ اینجا ها بزنه اینجا زمین شد من نمیستم اینجا سفاگین شما نمیشنم بوده خودم میزدم حوض میخوام شم گل پروانه موازیم. بعد رفت بودیم یه رستورانی ما رو بردن این میزش چیز بود خدمت شما آکواریوم بود. بعد همینجور قضا میخوردیم ماهی ها میومدن میرفتن میومدن بندگون خدا جالب هم بود مثل سهنه جالب بود. بعد مثلا خب ما دیگه ببینید رستوران توی مملکت نیست نرفته باشه از اون تاپ های تاپش در نظر بگیرید تا دیگه در پیتاش که مثلا قضا فلهی میدن پرسی 1800 تومن 1500 تومن قیمه رو نمیشه میکن واقعا همین ها رفتن از شغل هم اینجا بکنم خدمت شما عرض بکنم که من واقعا اونجا مثلا میدیدم یک سیخ کباب همین مثلا توی خیابون ایران مثلا چه میدونم 10 تومنه اینجا داشت میده 50,000 تومن. بعد تشخیص میدم این همون گوش سالم همونه این اینجا چرا داره اضافه این پول چی رو داره میگیره. خب نه من پولم اضافه کرده میخوام به این بدم. چرا پولم اضافه کرده به جای جاش نمیدم؟ من بحثم اینه. چرا اون به خدا قسم کسایی هستن که به خدا قسم کسایی هستن که با اون 10,000 تومن شکم سیر میتونن اون قضیه باب میلشون لاغر بخوره. ما تو ایران گشنه مطلق نداریم یعنی که گشنه بخوابه چون دیگه میتونه نونو بخره اون بربری بخوره شده. خب پول مالیات مغازه شو داره میده پول مالیات اجاره شو داره میده این مباحثی است که اونها مطرح میکنن. اما اگه شما اینا رو جمع اقتصادی بزنید جور در نمیاد. به عنوان مثال بنزین که گرون میشد 80 تومن میشد 100 تومن. خب این کرایه 100 تومن میشه 150 تومن. شما بیاید قیاس بکنید که ببینید توی یک کیلومتر مثلا سری 10 میسوزونه چقدر این اضافه تر داره بنزین میده اونا سرشکن کنید ببینید 10 برابر داره ازتون میگیره. خب اینا متاسفانه این سر جا بریم فلان رستوران به اسممون داره پول میده اسم اینجاست که برندها به وجود میاد. برندمون پول برند میدیم نه به کیفیت ها. بله خیلی از برندها برند شدن به خاطر کیفیتشون اما دارید دیگه بعد از اون کیفیت به برابر میشه شما دیگه پول داری به اسم میدیم. این آدم غلط از نظر در باب تکنولوژی مباحثی مطرح میشه عجیب غریبه. مثلا شما دیگه بهترین هواپیما رو بخواید سوار بشین نه بوئینگ فلان نه چی چی بام یه تیول هر همین الان مشهد رفتم کرده بام لس آنجلس لاس وگاس این قدش هم رفتیم اون قدش هم رفتیم کجا آقا من حالا یه چیزی سوال شده برام مثلا یه بایی بریم لاس وگاس تیول هر در کار بیفته نه پاسپورت میداری نه چیزی فلان میدانی بیچاره بیداری نه حالا واقعا حالا اینم بخوایم خدمت شما عرض بکنم این بحثه همین مرزها همین مرزها از بین خواهد رفت. آقا 1400 سال پیش 2000 سال پیش یکی میخواست از این برای اومده پاسپورت میخواست؟ نه، این مرزها رو هم تفکرات غلط به وجود آورد. مرزی وجود نداره، مرزها از بین خواهد. برای همچین چیزی هم یه مثال زده، میگه حضرت سلیمان فاصله یه بین الطلعین رو توی بین الطلعین فاصله یک ماه میرفت. بابا این آیه قرآنه. خب این یعنی چی؟ این مثال رو زده که من بفهمم این شدنیست. اتفاقی نشستیم حساب کردیم 4000 کیلومتر بر ساعت سرعت میشه، 4200 کیلومتر بر ساعت، بر ساعت سرعتش میشه که الان هیچ هواپیما اینجوری نمیبره آدم. الان هواپیمایی که ما داریم معمولا 800 تومن میره، معمولا 800 870 780 تو همین رنج 800 تا 900. خب بیشتر از این نیستش. در کتاب جامعه شناسی فرد صفحه 206 میگه طبق تحقیقات ایتالیایی ها، امروز روش کن، اینکه گفتم حضرت رسول میفهم اون ثروت رو مساوی تقسیم میکنن یه چیز عجیب غریبه برای این، گوش کن، طبق تحقیقات ایتالیایی 85% ثروت جهان در اختیار 15% مردم است. 85% کل ثروت دنیا دست 15% مردم است. تا 20 سال آینده 90% دست 10% خواهد بود. این که این بدبختو تو آمریکا میگن ما 99% یعنی چی؟ میگه یک جمعیت قلیل 1% حاکم بر کل امریکا شده، بر کل اقتصاد. 6% یهودیان، 6% جمعیت امریکا، آمارها متفاوته اما میانگینشو بگیرید حدود 80% سرمایه امریکا دست این 6% 80% ثروتمندترین کشور دنیا دست 6% مردمه. خیلی عجیبه این انحصارها، اینا همش از بین باید خواهد بود. مگه فکر کردید نشدنیست؟ حضرت علی اومد اینو اجرا کرد، گفت اگه کابین زنتون کرده باشید، یعنی خونه کردی اونو مهریه زنت کرده باشید، پس میگیرم و پس گرفت. فکر نکنید حرف زد عمل نکرد، پس گرفت دونه دونه را از سوراخ موشا کشید بیرون. گفت کجا دزدیدی بردی؟ جنگی صحابه حضرت رسول بودی، اون دنیا جزاشو میگیرم، مبارکت باشه، آفرین به تو، بهشتی میشی. این دنیا بین تو و اون فلانی ناراحت شد و تله برگشت گفت غلام من با من داره برابر حقوق میگیره. گفت چون غلام تو و در مقابل تو به لحاظ نامی قبلا کم حقوق میگیره، گرفتی چی شد؟ نه به لحاظ کاری. از بیت المال یه پولی رو بهشون میدادن اما اینها خودشون هم میتونستن پول در بیارم، اون بخش دست خودته. به من 1000 تومن میدم، به شما 1000 تومن میدم، من آی کیو اقتصادیم بالاست، 1000 تومن میگم 2000 تومن شما فاتحشو میخورید، 2000 تومن بده کار میشی. برعکسش خدمت شما عرض میکنم، فلزای شده، فکر نکنید باید اگه شدن نیست بدن. صفحه 12 کتاب بیداری افریقا، درآمد کنگوی بلژیک، کنگوی که تحت سلطه بلژیکه، 49 میلیارد و 530 میلیون فرانک بوده. 49 میلیارد و نیم فرانک درآمد کنگو بلژیک. میگه 46% این مقدار دست 4% جمعیته. نصف این پول نزدیک میشه مثلا 24 میلیارد فرانکش دست 4% جمعیته. این یعنی عین استعمار، استکبار و استهمار، یعنی خر کردن من استهمار از همار. اگه اون معلم عربی به یاد داده بود من اینجا نمادیم رو گفتم بارکنه، بعضی هم بلدن. بحث کشاورزی، ریشه کن نمودن فقر، یک نمونه اصلش فقر غذایی، فقر فرهنگی رو عرض کردم چون چشه گشنه، فقر غذایی هم درست میشه. امروز شما مشکلی دارید تحت عنوان سومالی، اتیوپی، نمیدونم صحرای آفریقا، آسیای میانه، هندوستان، بنگلادش، میگم توی آفریقا شما اگه یک میوه داره میخوری هستش به نظر زمین درخت میشه، به شوخی میگن یعنی انقدر خاک حاصل خیزه. این نحوه بازی یک فرد در غرب، اینم بازی یک بچه‌ای که با مرگ و دستبنجه نرم کنه. این کفش آدیداس و نایک فلان، اینم چه میدونم خدمت شما عرض کنم کفش نوشابه خانواده، یکی در داره که در نداره، اینم درش رو گذاشته، یکی درش رو نذاشته که بتونه چپ و راست رو کفش تشخیص بده. خوفت زهرما نخنی خجالت بیزاشیم فرد اینا رو باید گریه کنید. نم واقعا این فاجعه نیست. در دوشک پر قو یکی بخوابه با بابا بحث ما این نیست که دارندگی برا زندگی. خب بی خود دارید میگی دارندگی برا زندگی. به خدا قسم همینا خیلی از سرمایه از اینجا به دزدی رفته اون طرف، مفت ازشون میخرن، به هم جنگ میندازن ببینش که اینا با همدیگه بجنگن که بتونه ببره. هزینه تسلیحاتی دنیا شما میتونه خیلیش با اینکه محرمانه است تشخیص بدید، اما هزینه تسلیحاتی افریقا تقریبا سخت پیدا کردنش. برای چی؟ به خاطر اینکه توی اونجا هواپیما 130 امریکا میشینه، اسلحه رو میده، الماس رو میگیره میره، مبادله کالا با کالا اصلا نمیتونی تشخیص بدید. بعد اینا با هم میجنگن، همدیگر رو میکشن که الماسشون رو بدن به اونا. این وضع یک انسانه. دردهایی نمیشه شما سر دوچه بیماری سوی تنظیم میده دیگه، معده اول روش میده، این هم بچه قربی هم داره توپل مپل رو دیگه. یک گربه، یک بچه گربه قضاش از اونجا بیشتره. بحث جنگی که اینا رو انداختن تو بحوزه تسلیحات بهش میگن میپردازن. دختر بچه هایی که دارن کشته میشن، زن، من نمیگم مرد برای چی بخواد، میگم مرد توی جریان جنگ میتونه دخالت کنه، اما یکی از پوانهایی که اسلام به زن داده میگه که بحث جهاد نمیتونه، میتونه نره، میگه من هیچ ربطی نداره، من اصلا دستم نمیگیرم. خب نمیتونی اجبارش کنی، اما مرد رو به زور میتونه بفرستی سربازی. نره میگه پاسپورت بهت نمیدم، گواهینامه بهت نمیدم، نمیتونی خارج بری، بگیرن تو خیابون دستمال میزنن میبرن سربازی. اما زنتون میگه دارم نمیخواد برم. این چه گناهی کرده این بچه؟ این چطور باید زندگی کنه تو آیندهش؟ این چرا این باید به خاطر اینکه کشورش نفت داره، تمام بدبختیش سر اینه که این کشور نفت داره، میخواد نفت اینو. بابا من که دارم میفروشم بهت، نه ارزون میخوام، نمیخوام پول بدم، میخوام خودم خراب کنم ساختمونات، به بهانه ساختن ساختمونات هم از آخور بخورم هم از توبره. واقعا اسکلت دیگه روش یه پوست کشیدن. خب اینها واقعیت. آقا از اینا رو برامون نشون ندی، حالمون بد میشه. طرف حوصله دیدن رو هم نداره، نمیتونه نگاه بکنه این جریان رو، چه برسه که بخواد وارد عمل بشه، بخواد به کاری بکنه، چه در حالی که از خون قطره قطره خونه این هاست که داره این آدمی بچه ها میشه. کوخی، حضرت امیر میفرماد کاخی ساخته نشد الا اینکه کنارش کوخی به خاک که نشست، یه خانه به کوخ تبدیل شد. این حقیقته. این عکس متاسفانه عکس بهتره، عکس بین‌المللی شد و جایزه هم گرفت. چه فایده؟ یه لاشخوری که منتظر هر لحظه این بچه جان بده بیاد فاتحه‌شو بخونه. این عکس عکس اول جهانی بشه که چی؟ چی تغییر کرد؟ هیچی. جنگ روز به روز داره بیشتر بشه. همه جای دنیا رو اینا دارن جنگ رو میندازن برای گرفتن عزیز. فلذا عزیز من، این بس کودکی که کنار عروسکش این در هندوستان همه سوء طرز پاهاش رو نگاه کنید، سراشون رو ببینید، میگه خوش شدن پاها و تورم جمجمه و سر میشه سوء طرز جدی. پوستش گرفته کشیده میشه باره، هیچ چی نیستش، اصلا نا نداره، چشاشون نمیتونم باز بکنن. بچه که اصلا به لحاظ طبیعی خیلی کوچکتر حد طبیعی جسته‌ای نداره. این عکس فاجعه است واقعا. شما چشمای اینا نگاه بکنید با چه نگاهی دارن به این سن میرن. بابا کی میگه نمیشه؟ من برای شما اثبات میکنم که میشه، از کتابای خود اینا سند میارم. مدیریت نداره، مدیر نداره جهان. یکی بیاد با همین داشته ها میشه اون جامعه رو ساخت، معجزه هم نمیخواد تازه. من نمیگم معجزه نداره، داره قطعا هم داره. خب تمام معجزات پیامبران در اختیارش خواهد بود. اینقدر عکسای عجیب غریب دیدید که میگید الحمدلله لاغر اینا چاقن. میگن آقا اینا به خاطر که رشد جمعیتشون زیاد و فلان اینا کردن. آقا بهانه چماخ کردن میزنن تو سر اینا. شما میدونید دیگه، دقیقا بردارید الان کشور هلند رو جمعیتش رو به فضای مساحتیش تقسیم بکنید، خب بسیار بسیار بیشتر از کنگو میشه که در فقر عجیبی به سر داره میبره.
نه اینا به خاطر که اون دزدیاشون رو بپوشونن میگن اینا جمعیتشون زیاده بهشون غذا نمیرسه. اینا چرا انتقال تکنولوژی نمیدن؟ امروز در هندوستان از یک هکتار مثلا از یک هکتار نزدیک 7 کنتال برنج برداشت میشه، این معادل در کشور غربی میشه 45 کنتال برنج. چرا نمیفرسته این طرف؟ نمیفرسته، به درک میمیرن. امروز امریکا گندم خودش رو میریزه توی دریا اضافه شو که قیمت گندم بالا بمونه، همون بحث عرضه و تقاضا، اونا رو نمیدونه این بدبخت ها. امروز تو عراق این صلح عراق، این بهار عراق بود، قرار بود بیاد براشون خیر بیاره دیگه، این خیره ببین. اصلا واقعا هیچ شباهت دیگه اینو به انسان ندارن. نتیجه جنگ همینه، خوشسالی ها بیاد برن تو آشغال. اینه کسایی که کربلا رفتن دیدن، وقتی کربلا میره تو عراق کنار خیابون همینجوریه، میریزن آشغال جمع میکنن. ایرانی ها نگر میدارن مثلا یه نوشیدنی میوهی بهشون میدن، من حالا اسمشو نخواستم ببرم، اسم نوع نوشیدنیشو که مثلا جنس جلدش آلومینیومیه، هنون نخوردی میدن دست میگه خواهش ازت میکنم اونو میتونی بدی به من، من اینو بفروشم مثلا میتونم چقدر درآمد داشته باشم. حتی آشغالو بگیرن پلاستیک بردارن. که فاجعه از این تصاویر به خدا هستن. انسان اصلا اونا تعجب میکنه به خدا. ببینید فلز این فرق روشن کن، اون بنده شما که بنده خدا فهمید ایران نه بابا فقر مطلق ندیدی نشیدی نمیدونی چیه. این اتفاق داره میفته در کجا؟ در ثروتمندترین کشورهای دنیا به لحاظ زمینی، سرزمینی، به لحاظ غذایی، مواد غذایی. او بیاد این اتفاق میفته. نه آخه او بیاد بخواد چجوری غذا تولید بکنه، من به شما میگم چجوری غذا تولید میکنه، همین الان برای شما اثبات میکنم ببینید شدنی یا نه. پیامبر میفرماید آبها در دولت مهدی فراوان میگردد و زمین برکات خیش را چندین برابر میسازد. یعنی اون بحثای الهی که ما وجود داشت و حضرت از اون بلایای کبیر خدا جلوشو میگیره، اون بر اضافه بارو میره توی اون کبیر سومالی میباره. این بحث معجزه‌ای و امثال هم که فتح فرامون داره، حالا بیاید توی این فضا وارد شه. توزیع مناسب بارندگی یه بحثه، خود برکت وجودی امام زمان. حضرت یوسف زمانی که رحلت کرد میدونید دیگه، بعد از حضرت یوسف فرعونی سر کار اومدن، اصلا عمر 10 ساله حضرت یوسف با فرعونی بود که اصلا خدا رو قبول نداشت دیگه. اون فرعون مرد، اون که یک تا پرست بود قبولش نداشت. اما حضرت یوسف وقتی رحلت کرد به بنی اسرائیل، فرعون کافر دستور داد جنازه و پیکر حضرت یوسف باید توی تابوت سنگی گذاشته بشه، بندازن توی سرشاخه رود نیل زیر آب. گفتم برای چی؟ گفت این بشر وجودش برکت داره که این آب بشه، این آب بیاد تو سرزمین چی بشه؟ برکت بده کنه. دستور فرعون کافر که با یوسف مشکل داشت. حضرت یوسف در زمانی به قدرت رسید که هیکسوس ها بر مصر به قول قدرت در دستشون بود. بعد از انداختن هیکسوس ها کنار، دوباره مصریان، اون فرعون که حضرت یوسف در زمان اوست، اونا اصالتا مصری نیستن، از آسیا از خاورمیانه حمله کردن رفتن اونجا. بعدش قدرت در منفیس دست مصریان بود، شوریدن اون فرعون یکتاپرست و فرزندش رو زدن کنار، کشتن، اصلا به قتل رسید. بعد از اون دوباره حکومت برگشت دست مصری ها، با اینکه کافر بودن دوباره خدای آمون رو برگردوندن، خدای اوسیریس رو برگردوندن، آیسیس رو برگردوندن، ست رو برگردوندن، آنوبیس رو برگردوندن و امثال خدایانی که داشتن اینا رو برگردوندن. و چی شد؟ اما به یوسف که رسید گفتن تو دیگه حق نداری دخالت کنی، وزارت بذار کنار. اما وقتی شو رندر میکنیم که برکت وجودی اینو ما اثبات شده، خود برکت وجودی امام زمان قضا میاره، میره آقا این هم عید قدیه که این سیده پولی به آمده موزم توی جیرمون درکت بکنه. یه سید میتونه این کار بکنه؟ تو ببینی کسی که تمام دنیا منتظرشه چه میشه؟ امام علی میفرماد در اصل حاکمیت مهدی هر آنچه از انواع دانه های زراعی که بر زمین بیفشانند 700 برابر برداشت مینامه. تولید شگفت‌انگیز و عجیب غریب. یعنی بحثی دیگه آفت نیست، خوشه های درشت و پربار. مزامیر حضرت داوود، بریم بزنیم از عقب‌تر. فراوانی قله در زمین بر قله‌ها خواهد رسید، اهل شهرها مثل علف زمین نشت و نما خواهند کرد. یکی از نشانه‌های زور اینه که شهرنشینی زیاد میشه، بوستانشینی کم میشه. اون زمان چند هزار سال پیش حضرت داوود 2800 سال پیش بود،
و جمعی امتهای زمین او را خوشحال خواهند یافت. امروز یه نکته به شما بگم. امام زمان حالیمو نمیشه نشونه سیستم هلند رو میخواه به شما بگم. اگر سیستم تولیدی هلند در تولید محصولات کشاورزی در دنیا اجرا بشه، نتیجهش اینه میتوان به 30 میلیارد نفر در روی زمین غذا داد. چقدر؟ 30 میلیارد نفر. الان چقدر؟ 7 میلیارد نفر. فقط سیستمی که هلند اجرا کرد، نمیخواد زمینای بایر رو برای آب بیاد به بار اون انرژی شده، همون سیستمی که هلند اجرا کرد اون مدیریت رو بیاره طرف. نشدنی نیستش اصلا. میگم این دنیا همین الان شده نیست، مدیر نداره، هرس ها هست، طمع ها هستش. ژاپن از 1885 تا سال 2000 حدود 150% افزایش جمعیت داشته است، اما در این مدت تولید مواد غذایی 300% بوده است. یعنی ژاپنی ها 2 برابر ثروتمند شدن. پس بحث تولید جمعیت و رشد جمعیت اینا یک بهانه است که دارن میکوبن تو سر کشورهای فقیر که تو نخوا، تو تکنولوژی نخوا، بعد وقت تو کم باش، من به لحاظ نژادی باید زیاد بشن. امروز میدونید مادران 8 فرزندی در اسرائیل هدیه میگیرن، هدیه اخروی میگیرن رو بر دنیا بیارن. خواخاما میگن هر زن 8 بار بچه به دنیا بیاره، 8 بچه به دنیا بیاره، کلا رفته بهش، هم غلط هم کرده باشه، حکمشو داده و نمالش میبره دیگه. 7 ساعته میگه یکی دیگه هم اگه ردیف بشه دیگه ما بهشتمون تکمیل شده. عجب. اونجا سوء تغذیه مادر دچار پوکی استخوان اونجا فلان. نه بابا، اینا برای من و توه، این برای بدبخت آفریقایی است. تو نداشته باش، تو کم باش. میدونی زمانی که جمعیت ایران 30 میلیون بوده، جمعیت انگلستان چقدر بوده؟ 70 میلیون نفر. چیکار کردن؟ رفتن آمریکا رو گرفتن، رفتن آمریکا رو گرفتن، زمین اونجا هست مفت. گفتم میرم اونجا سرخپوستا رو کشتن، اینا آدم نیستن. در طول یک قرن گفتیم 98 میلیون تا 112 میلیون سرخپوست رو کشتن بر مبنای اسناد دانشگاه گیل امریکا. من نمیگم بابا این اسناد دانشگاه گیل امریکا میگه. اگر سیستمی که ژاپنی ها برای تولید غذا و ثروت استفاده کردند رو ما در کل دنیا اجرا بکنیم، دیگه نتیجه بیشتر شبیه به معجزه است. که اگه همین رو روایت میگفت، میگفتی ای میشه، ببین میشه، به 90 میلیارد انسان میتونه غذا بده. گفتم افزایش زمین نمیخواد، بیابون نمیخواد سرسبز کنی، هیچی، همینی که داری، تکنولوژی صحیح درست. اینقدر کشور به 140 میلیون نفر داره غذا تولید ثروت میکنه، تازه صادرات هم داره، فت و فراوان تو تمام دلدهات های ما سونی و یاماها و اوندا و فلان و همه چیشی گرفته. غیر اینه شدنیست بابا جهان. لایف نیچر لایبرری پیج 167، پروفسور دو کاسترو صفحه 355، گرسنگی در اتحادیه جنوب آفریقا به قدر بوده است که از 11000 نفر شاگرد که مورد معاینه قرار گرفتن تو آفریقا جنوبی، جنوب آفریقا، نه آفریقا جنوبی، کشور آفریقا جنوبی، جنوب قاره، رفتن 11000 نفر دانش آموز مدرسه رو بررسی کردن، دیدن از این 11000 نفر 84% اونها فقط روزی یک بار غذا میخورن. روزی یک بار، نه اینکه رژیم داشته باشه، این از اضافه خوردن داره میپوکه، اون از نداری نمیرسه. 14.9% دوبار و ما بقی 3 بار غذا میخورن. 85% یک جامعه نوجوانی که نیاز به غذا داره، سن رشدشه، همه حرفا رو از من بهتر شما بلده، این نیاز داره برای ماندن و رشد کردن. 85% زیره، اونم بعد غذا لابد. آره دیگه، 64 ها. نه، ریشه برگ یا یه تیکه نون فلان، وقتی درآمد متوسط اونها روزی 1 دلاره، شما انتظار دارید چی بشه؟ تازه ما میگیم 1 دلار، میگه خوبه واسه 1000 تومان. نه عزیزم، شما نمیدونید یه اصل ارزشه که ما توی یکسان سازی نرخ ارز دلار بردیم بالا دیگه ایران، برای همون قاچاق ارز هم داریم، میشه قاچاق کرد. نه اینا باز از اون مباحث اقتصادی است، نگفتن فقط یه ده خواست دارن میچاپن مملکت رو میبرن. جریانش که اینه که اصل ارزش دلار تو کشور ما 500 تومانه، ما خودمون عمدن بالا نگه میداریم که صادر کننده ما براش بسرف صادرات کنه. یعنی روزی 500 تومن درآمد اینه، ماهی میشه چقدر؟ 15000 تومن. یه بعدی بیشتر میتونه بخوره با 6-7 بچه. این مدعون به جایی که بگه درآمد رو زیاد میکنم که بچه ها تو کم کنید، یعنی در فرق بمون. ببینید این مبحث خیلی عجیب و مهمه. در هند، در هند حاصل خیز، از هند ما حاصل خیزتر اصلا داریم؟ تمام این کشور درخت در هند حاصل خیز. از هر هکتار 7 کنتال گندم برداشت می شود، در اروپای غربی 45 کنتال. اسلام یا چی میگه؟ میگه در اسلام ما حکم داریم هر کس زمین مرده را زنده کند از آن خود خودشه، مال خودشه، هیچ کی نمیتونه جلوشو بگیره. همین الان بحث زمین خاری است تو کشورمون باب شده و فلان. یکی از موارد که استفاده میکنه از همین سیستم میرن براتون میگیرن شروع میکنه کاشتن یه مال خودمون، بعد میگه اینا رو بکار، اما بعدش چیکار میکنه؟ ویلا میسازه. میگه اگه میخواد بکاره یه نداره، اون مرتب میخواد علف بده بیرون لاغر تو گندم ازش برمیش کن، چه ریده. یه قانونی هم این طرف اومد کشورمون گذاشت مبنی بر چی؟ کسایی که زمین داشته باشن سازمان مراتب زمین ازشون میگیره. ما رفتیم در مرند تبریز، من دیدم که آقا یک زمین بزرگ و ته زمین دیده نشد، پره نمیدونه. بعد گفتم اینو چیکار میکنم فلان، گفتش که نه بابا این به خاطر اینکه مرد سازمان مراتب اون گیر میده، ما میمیم شخم میزنیم و یه همینجور دریم تخم هندونه میپاشیم و این همینجور درمید وقت نداریم جمعش کنیم. مردم میمدن ماشینشون پر میکردن همینجور میبردن. ببینید در ترکیه جنگلاشون رو تراشیدن درخت فندق کاشتن. ترکیه بزرگترین صادر کننده فندق در دنیاست. میگم جنگل چوب برگ رو میده بخوام چیکار؟ به چه دردی من میخوره؟ اگه اکسیژن بخوام در برگ فندق هم اکسیژن تولید میکنه، نترس. والا گرفتن تراشیدن استفاده کردن. بهره‌وری علم ژنتیک رو در اختیار گرفتن. بحث اصلاح نژادها رو در آقا تو وسط بر بیابون میشه گیاه کاشت. این خدا خداییه که آفریده. شما بتونی بری بگردی پیدا کنی. بحث جنگم که من تا من تمومه. خب بحث جنگم بسیار جدی است. فقط اینو من به شما میگم، آمارهایی که میگم من برای خودتون نه در آورده. هزینه نظامی جهان 1 تریلیون دلار در ساله. 1 تریلیون دلار این صفراش نمیتونی بشموری. 12 تا میشه 1 میلیارد دلار. 3 تا دیگه هم بذار جلوش، یه دونه 1.15 تا 0 دلار، نه تومن نه ریال. چی شو؟ خالص هزینه نظامی جهان بین 900 میلیارد تا 1 تریلیون دلار در سال است. جنگ اول خلیج فارس در 1991 روزی 500 میلیون دلار هزینه داشت. 500 میلیارد تومان هزینه یک روز جنگ بوده. هزینه جنگ در کل جهان، فقط اینو بهتون بگم عجیبه، تقسیم کنید دیگه ببین خیلی ساده، 1 تریلیون رو تقسیم کنید برای 365 روزه، تقسیم بر 365 کنید هزینه یه روزش میاد، تقسیم برای 24 بکنید هزینه یه ساعتش میاد، تقسیم برای نه 3600 کنید که یه ثانیه شو در بیارید، یک ثانیهش میشه 31,000 دلار. 31,000 دلار همین الان من دارم با شما حرف میزنم، 3 ثانیه الان گذشت، نزدیک 90,000 دلار، 90 میلیون تومان هزینه جنگ هم در دنیا باشه. نتیجه چی میشه؟ اگر 18 روز تولید تسلیحات رو بذاریم کنار، کل سوء تغذیه جهان رو حل کردیم. فقط 18 روز. و نه بیشتر. یه ماه نخواستیم. یک سال نخواستیم کلا بذاریم کنار. مدیر نداره دنیا. مدیر نداره. مردم اینو بعد میفهمن، یه روزی میفهمن که اینا واسه شون مدیر نیستن. الان فهمیدن قاطی کردن، میگن ما نمیخوایم، ما 99% اون بیپدر 1% رو نمیخوایم. مدیرش بیاد اینا جنگو تموم رو برچه هم اومدن یه رو بکشن. بسیاری از جنگا به خاطر سوء تفاهمه. فهم وقتی بیاد جنگی صورت نمیگیره، دعوایی صورت نمیگیره، حل میشه. هزینه 3 ساعت این به درد شما میخوره. هزینه 3 ساعت تولید تسلیحات و جنگ دنیا نگه، 3 ساعت کل دنیا میگم چشم، هر چقدر میخواستیم هزینه بکنیم میدیم به این صندوق، میشه کل بیماری های قاتل 4 میلیون کودک در دنیا رو از بین ریشه کن کرد. 3 ساعت بابا، 3 ساعت بیشتر هم نه. فلزا اون حکومتی که وعده داده شده معجزاتش رو تو بذاری کنار، به لحاظ عقلانی شده امام زمان نمیخواد، امام هلند میخواد، امام ژاپن ها. مدیری که میاد اینا رو سامان میده، این پول اضافی تو شکم اون گیر نمیکنه، اون از اون بر بتره که وای بر ما که غربی ها میان میگن که اگر ادرار مردم غرب رو بدن افریقایی ها بخورن، بس علیه سوء تغذیهشون حل میشه.
چون اینا تو ادرارشون گلوکوز و کوفت و زهرما رو فلان اضافه دارن، اینا ندارن، کمبود اون رو دارن.
یکی از شکم بارگی میمیره، یکی از شکم به استخوان به پشت چسبیدن میمیره. درد کجاست؟ اگر گیریم که اینها نداشته باشن، وظیفه انسانی ماست بدیم.
اما درد اونجاست که اینا دارن. سرسبزترین حاصل خیزترین زمین ها مال این افریقایی هست،
مال هندی هست، مال بنگلادشی هست. حاصل خیزترین زمین ها اورانیوم توی افریقاست، طلا توی افریقاست، الماس توی افریقاست. دارن میچاپن اینا رو، میدوزن ازشون، میکنن، میگن تو رشد جمع تو خطرنا که تو زیاد بشی شهر میشی. تو همین 30 میلیون 40 میلیون ببین متوسط، نگاه کنید چیه امید به زندگی. متوسط اون عمره به قول امید به زندگیشون میرسه به 30 سال 40 سال. 30-40 سال یعنی امید داره که این زندگی کنه، یا در اثر جنگ میمیره یا در اثر گرسنگی میمیره. سومالیا ندیدید مردش مصاحبه میکرد تلویزیون، میگفت از اون جایی که بلند شدیم بیم به سمت کمپ 3 تا بچه داشتم، دوتاشون تو راه مردن، یکی مونده تو راه، دوتا بچهش مردن در وقت بیچاره. بعد خدا وکیلی برید تو این رستوران های ما ببین چی داره میشه. زخونه زندگی خودمون رو نگاه کن، دوتا قاشق میخوره اخ جیزه اضافهش میمونه میریزه دور. چرا؟ این اضافه آشغال، این آشغال نجات خواهد داد یک نفر رو. همین آشغالی که میزید تو آشغالی نگاه نمی کنی. برید بعضی از این تالارهای عروسی رو ببینید، میچینه روی میز، میاد یه ناخونکی میزنن، همم که الحمدلله از سیری رژیم سرنویسی دارن، نمیخورن رژیم فلان، اخم میشه، جیزم میشه، باربی هم به هم میخورم، نمیدم چیه فلان. آره یه انگشتی میزنه خرابش میکنه، فاترشو میخونه، نجسش میکنه، دیگه نمیشه استفاده کرد. اسراف یعنی این عزیز من، این فاجعه است، این باید حل میشه. رفتار ما غلطه، اصلا بگیم تولید هم نمیخوام، همین دور ریز بابا، اینی که میخواد بریزی دور، اینی که مثل تو آشغالی، اینی که کوزی میشه، اینو بده اون بخوره، هیچی نمیخوام ازت. ماجرا حل، مدیر نداره دنیا، معجزش تو کنار. فلذا اگر ببینید در این یکی زمین جور دیگری برخورد میکنه، این حاکم من کف دستش اطلاعات داره، نمیدونم چی 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 چی، میبینه همش همین الان علمی شدنیست. همین الان شما، من مسئول برنامه یه زنگ بزنه همین تلفنی کف دستشه، میگیرم آقا این کار بکنی کار نکن. همین الان شدنیست. من میخوام بگم او تازه بخواد بیاد، نمیدونم 3 حرف علم از 27 حرف کشف شده، 3/27 یعنی 1/9، 1/9 علم، 10 درصد میخوام حساب کنم، 10% علم بیشتر کشف نشده تو بسه. الانش تازه اینه، تازه تا موقعی که او بیاد معلوم نیستش که چند سال دیگه چه جوریه، تا موقع علم چه جوری پیشرفت بکنه. با این سرعت این داره، میگن سرعت تکنولوژی از سرعت نور بیشتره. فلذا من این بحث برام حل نشده، برای مردم دنیا حل نشده. 4 تا جنگولک بازی در میارن، بدبختو بعضی از این غربیا هستن دلشون پاک، اصلا خدا پیغمبر رو قبول نداره ها، فطرت انسانی داره. جمعش مؤسسه خیریه درست میکنن، برمیدارن پا میشن میرن اونجا، 4 تا واکسن نمیدونم مالاریا میبرن، درخت خشک رو هی به زور آب بهش میدن که این روش بکنه. نمیخواد دولت تو درست کن بابا، اونو داره به این اسلحه میده. مرز کشیده. امروز ببین تو منطقه چه خبر، شما رو به پیر پیغمبر نگاه کن، تو عراق چه خبره، تو افغانستان چه خبره، کون آزادی که افغانی رو میخواستن ها. خدا نگم صدام، خدا لعنتش کنه، میخواستم یه خدا بیامرز پدرش، خدا لعنتش کنه، اما باز اون بود که مردمش غذا داشتن که. چه وضعی امروز تو عراق بابا؟ شما برید نمیدونم رفتید یا نه، سیم کشی اینا رو ببینید. فقط یا کریم من دیدم اومده بود روی سیما تخم گذاشته بود، سیم کشیشو پوره، یعنی بعضی جا اینقدر سیمه سایه میندازه. یا کریم انقدر قشنگ اومده بود روی تخم گذاشته بود، من عکس گرفتم، یک کسی سربازاشون بهش برخورد، گفت میخوای بری خورد کنی شخصیت ما رو، بگی عراقی ها فلانه. کشوری با تمدن 4-5 هزار ساله، کشوری که شهر بابل داشته، کشوری که زمانی که اینا نیمه وحشی درخت زندگی میکردن مردم اونجا تمدن داشتن. بخونید بین اون نهرین و تمدن از کجا به وجود اومد، بخونید. این عجب بحثیست. امروز اون باید بیاد که اون سرباز امریکایی بیاد. شما مگر ندیدید این جریانی که خدمت شما عرض بکنم، بلوتوثی که اینا پخش کرده سرباز امریکایی در ابو غرب چی داره میگذره؟ روزی 9 بار بعضی از این اسرای زن داره تجاوز جنسی میشه به بدترین شکل ممکن. یه بلوتوثش خود این حرامزاده ها دادن بیرون، که 5 تا سرباز به یه زن دارن تجاوز میکنن، چهره خودشونو پوشوندن، فقط چشاشون بیرونه، پروژکتور انداختن تو صورت این زنه. من بیام اینا کو آزاد لیبی چیکار کرد؟ 120 میلیارد دلار لیبی پول داشت تو اروپا، گفت خب الان انقلاب کنه 120 میلیارد دلار میگیرن دیگه، به زنی به بهانه زدن قذافی قاطی میکرد بنده خدا نمیدونم آخ چرا نیروگاه برق رو زدی؟ موشک هم حواسشون نیست اونوری دیگه. تو چرا پالایشگاه لیبی رو زدی؟ تو چرا یه ساختمون سالم نمون؟ حالا به بهانه ساختن اینا همونی که داشتن خراب کردن، به بهانه ساختن اونا رو بلند میشن دوباره میان چیکار میکنن؟ 120 میلیارد دلار پر تمام شد. همین سیستم اجرا کردن. عراق 100 میلیارد دلار ذخیره ارزی داشت. ما تمام انبارهای نظامیمون پر بود فلان. جنگی در گرفت بین ما، اونا هم بدبخت شدن، ما هم بیچاره شدیم. سیستم اینا اینه. 4 تا آدم عوضی مثل امثال صدام میذاره تو دنیا سر کار، میندازن به جون همدیگه میجنگن. حمله میکنن. آقا ما چیکار داشتیم؟ کشاورزی داشت، کشاورزی میکرد، معلم بودش، درس میداد، به ما حمله کرد یهویی که شاه به ما میگفته اخ. بابا ما خودمون هم شاه انداختیم بیرون دیگه، چی میگی شما؟ نه خوزستان مال منه، فلانجا مال منه، فلانجا مال منه، ریختن هیچی هم نشد، برگشتن سر جاشون، ما هم سر جای اولمون. نتیجه چی؟ 300,000 خون دست ما، این همه مردم بدبخت بیچاره تو عراق. 1,000 میلیارد نیست هزینه خدمت شما از کنم جنگ ایران چقدر بوده؟ 1,000 میلیارد هزینه جنگ مستقیم و غیر مستقیم ما. ما هنوز که هنوز نتونستیم پالایشگاه آبادان رو مثل روز اولش بسازیم. پالایشگاه آبادان قبل از حمله صدام روانی بزرگترین پالایشگاه دنیا بود، نتونستیم هنوز بسازیم. هنوز که هنوز آثار جنگ هست توی استان ایلام ما، تو کرمانشاه ما هنوز هستش. ولی ببین ندیدی نمیدونی دیگه، همینجا تهران میچرخید واسه خودتون، خوشخوشکانتون میشه. معمولا هم دانشجوی دانشگاه آزاد هم هستید که پزشکی و این رشته هاشم معلوم وضعیتون خوب، الحمدلله. چه میفهمی اون چی داره میکشه؟ نرفتی نمیدونی بیا آقا همینجا کشاورزه بعد وقت داره کشاورزه میکنه، پاش میره روی مین، یه پاش رو دست میده، هیچ کی نیست بگه خرب بچن من حالا چطوره فلان. هنوز این اثرات داره، هنوز که هنوز اثرات داره. حالا موندی جنگ میشه تا 50 سال اثراتش مونده توی کشور. این شدنی این جامعه احتمالش به همین الان دیدید با همین اتفاقات شدنی است. فقط مدیر نداره، اون مدیر هم یکی باید باشه که خودش سالم باشه. نهایت سلامت، نهایت سلام. خب سرتون در بردم دوستان، خوشحال شدم در خدمت شما بودیم. آخرین جلسه بود که ما در خدمت شما هستیم. انشاءالله برای همتون آرزوی سرافرازی، سربلندی و سربزیری میکنم. این دو تا کنار هم دیگه ارزش داره. امیدوارم که خوشبخت بشید، هم پسراتون هم دختراتون، یعنی چه پسر چه دختر، نه که دختر پسراتون. و اینکه چه دعایی کنات بهتر از این که خدا پنجره باز اتاق داشته.